آقای دکتر خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما و عرض سلام و درود خدمت همه دوستان و حضار گرامی. سپاسگزارم از اینکه وقت خودتون رو اختصاص دادید و در این جلسه حاضر شدید در این ایامی که تعبیر شاعر به زجم منجنیق فلک سنگ فتنه میبارد. خب با اجازتون ما بریم سر اصل مطلب و ادامه بحث خودمون رو پیگیری بکنیم از جلسه پیشین. من اگر اجازه بدید قد خیلی کوتاه برای که یادآوری کنم خدمت دوستان، عرض خواهم کرد که جلسه پیشین چه گذشت و از آنجا بحث رو پیگیری خواهم کرد. ببینید، بحث ما بر سر خیال بود. من جلسه پیشین و جلسات پیشین وقتی که نسبت میان زبان و فکر رو طرح کردم و بحثش رو آغاز کردم، به سمت گنج درون که رفتیم، اگه اجازه بدید دیگه من توضیح مفصل ندم، من که دوباره دوستان ملال‌آور شاید بشه. وقتی به سمت گنج درون رفتیم، برای شما عرض کردم که بریم به سر وقت این که ببینیم حالا در ذهن ما، در ضمیر ما، در درون ما چی میگذره و این گنجی که ما بهاش روزمره در ساعتها، دقیقا و ثانیه‌ها بهاش داریم زندگی میکنیم، چه خبر در این درون ما و ضمیر ما؟ جلسه پیشین برای شما عرض کردم، هرچند که بحث ما ناتمام موند و امروز میخوام بحث رو تمام کنم، عرض کردم که یکی از مؤلفه هایی که ما در درون خودمون، در ضمیر خودمون، در ذهن و مغز خودمون، و به خاطرم هست که عرض کردم که فعلا برای سهولت ام من ذهن و مغز رو یکی به کار میبرم، یکی از این مؤلفه ها مؤلفه های تخیل ما، یعنی مؤلفه تخیل و خیال انگیز بودن درون ما، ضمیر ما، ذهن ما و مغز ماست. البته طبیعی است که همونطور که جلسه پیشین هم عرض کردم، افرادی هم هستند در روزگار ما که مشکل و اختلالی از این ناحیه دارند و من اتفاقا نام بردم، اسم بردم، اتفاقا گفتم که اون افراد هم به نظر من بسیار مهم هستن از قضا. به این معنی است که اونها رو ما کسانی که از این مهارت اصطلاحاً یا از این قوه یا از این توانایی اگر دچار اختلال هم نمیتوانن استفاده کنن، این به این معنی است که ما از پژوهش‌های خودمون یا بحث‌های خودمون باید اونها رو خارج بکنیم. اتفاقاً به گمان من بحث‌ها و پژوهش‌هایی که درباره افرادی که اصطلاحاً ما اونها رو افراد غیر عادی مینامیم یا ایتیپیکال مینامیم، اتفاقا نتایج خیلی جذابی هم میشه گرفت. خب امروز من میخوام بحث خیال رو ادامه بدم با اجازتون و دوست دارم که بحث رو به یک جایی در واقع برسونم و برای شما بیشتر توضیح بدم که نسبت میان خیال و زبان چیست و چرا من اصلا از خیال آغاز کردم. گمان میکنم بحث از خیال نسبت بسیار بسیار مهمی با وجود ما آدمیان داره. وجود ما آدمیان به طور خاص یعنی بدن ما آدمیان، بنا به توضیحی که برای شما خواهم داد. اجازه بدید از نکته‌ای که جلسه پیش گفتم دوباره آغاز بکنم، برای شما بگم که من برای شما از یک آزمایش ذهنی نام بردم. از شما خواستم که تخیل کنید، تصور کنید که شما در جهانی زندگی می‌کنید که در اون جهان خیال وجود نداره. شما این ظرفیت، شما این قابلیت و مهارت رو ندارید که تخیل بکنید. فرض بکنید این خودش یک آزمایش ذهنی است. آزمایش ذهنی یعنی که شما اتفاقا از خیالتون بهره میگیرید، اتفاقا استفاده میکنید برای اینکه یک شرایط بسیار پیچیده رو، شرایطی که اتفاقا شرایطی که عموما در زندگی روزمره شما باهاش سر و کار ندارید، شما در ذهنتون که به مثابه یک آزمایشگاهه خیال میکنید، از خیالتون مدد میگیرید برای اینکه یک صحنه رو تصور کنید که توی اون صحنه یه مؤلفه، یه متغیر برای شما بسیار برجسته میشه. الان در مثال ما این مؤلفه متغیر همون خیاله. اصولا آزمایش های ذهنی که از خیال ما بهره میگیرن یکی از ابزارهای بسیار جدی هستند برای استدلال و فکر کردن، بلخص برای مواقعی که ما دوست داریم یک متغیر رو منعزل بکنیم، دوست داریم یک متغیر رو اتفاقا از باقی متغیرهای دیگه جداش بکنیم. این کاریه که ما در آزمایش های علمی هم انجام میدیم برای اینکه به نتیجه برسیم، برای اینکه متوجه بشیم برای مثال فرض کنیم کلور خاصیت سفید کنندگی داره، احیانا شما تلاش میکنید در آزمایش های علمیتون که یک متغیر این سفید کنندگی رو احیانا منعزل و مستقلا آزمایش بکنید. شما همین کار رو در ذهنتون هم میتونید انجام بدید. از قضا آزمایش های ذهنی که از خیال هم بهره میگیرن این کار رو به خوبی انجام میدن و ما کمک میکنن که درباره امری که در زندگی روزمرهمون انقدر ما باهاش سر و کار داریم، انقدر مسابقه یک امر عادی باهاش سر و کار میکنیم، تلاش میکنم اون اتفاقا خیلی برجسته بکنم، به یک معنی منعزل مستقل بکنم و ما متوجه بشیم که در نبود چنین امری چه اتفاقی رخ میده. بزنم برای شما یه مثال ساده تر بزنم برای اینکه متوجه بشید این آزمایش ذهنی چه کاری با ذهن شما میکنه. ببینید سوالای ساده ای که امکان داره شما از خودتون بپرسید، یعنی خیلی موقع یعنی خوبم هست که آدم خودش بپرسه، و این سوال اتفاقا بعضی از اوقات ارزش های زندگی شما رو نشون میده. فرض کنید من شما بپرسم که به شما گفتند که 6 ماه دیگه فرصت شما داریم برای زندگی کردن، شما تو این 6 ماه چه خواهید کرد؟ ببینید این سوال که اصطلاحا بهش میگن سوالایی که شرطی خلاف واقع اشاره، اصطلاحا اصطلاح فلسفیش، اما یه آزمایش ذهنی است. شما یک لحظه تصور میکنید کل محیط زندگی خودتون یهو یک مرتبه خلاصه میکنه توی 6 ماه، بعد یهو به خودتون فکر میکنید که من توی 6 ماه چی کار میخوام بکنم. پاسخی که به این سوال شما میدید به احتمال زیاد از ارزش‌های درونی شما خبر خواهد گرفت. یعنی شما متوجه میشید من اگر توی 6 ماه، حالا 6 ماه بکنید، 3 ماه بعد بکنید، 2 ماه بعد بکنید، حتی 1 هفته، چون با خودم فکر میکنم چیزی که من خیلی برام مهمه میخوام انجام بدم. یکی از خصلت‌های مهم آزمایش ذهنیه. حالا در بحث حاضر ما من اگر به شما میگم تی یک آزمایش ذهنی تصور کنید که در جهانی زندگی میکنید که خیال درش وجود نداره، خیال مثابه یک ظرفیت برای شما حاضر نیست، شما این قوت رو ندارید که از تخیلتون استفاده بکنید، و وقتی از تخیلتون استفاده میکنید برای شما توضیح خواهم داد که چه اتفاقی رو خواهد داد. میخوام قبل از اینکه وارد خصوصیات این جهان بشیم برای شما بگم که مهم این آزمایش ذهنی شما رو به یک مرتبه از یک عالم کلی پرتاب میکنه، میاره در یک جزئی قرار میده و شما براتون مهم میشه که این خیال داره چه کاری با زندگی شما میکنه. حالا تجسم بکنید، تصور بکنید شما در جهانی وجود دارید که خیال نمیکنید. برای شما شاید جلسه پیشینم این چند تا مثال دادم، دوباره تکرار میکنم. فرض کنید شما توی این جهان وقتی شما از خواب برمیخیزید، زندگی عادی رو وقتی دارید پیگیری میکنید، زندگی عادی شما برای شما گفتم شاید شبیه مثل یک ربات میمونه، به این معنی که شما وقتی کاری رو انجام میدین برای اون کار فقط همون کار رو مراد میکنید که انجام بدید. اگر من به شما میگم شما بلند شو و صبحانه بخور و غذا بخور، یا احیانا به موسیقی گوش بده، یا احیانا برو آب تنی بکن، ورزش بکن، همه این کارا که امکان داره شما در زندگی روزمره‌تون شاید انجام بدید، اگر یه جهانی باشه که شما خیال نداشته باشید اون کارا رو انجام نمیدید برای اینکه امر دیگه‌ای رو مراد بکنید. شما اون کار رو انجام میدین برای اینکه فقط همین یک کار در ذهن شما وجود داره که انجام بدین. شما این کار یعنی مثلا غذا خوردن، برای اینکه با حتی دوستان خودتون صحبت کردن، با فامیلی که دارید، با خانواده که دارید صحبت کردن، حتی دعوا کردن، حتی امکان داره شما از کسی خوشتون نیاد، اصطلاحا امکان داره کسی تنفر داشته باشید، همه اینها رو شما انجام میدید اما فقط برای اینکه انجام بدید انجام میدید. شما خیال دیگه‌ای در سر ندارید، این کارا رو نمی‌کنید برای اینکه به نتیجه دیگه‌ای برسید، برای اینکه هدف دیگه‌ای داشته باشه. شما یه لحظه تجسم کنید توی این عالمی که خیال وجود نداره. بذارید یه مثال ساده‌شو برای شما بگم، شاید باز جذاب‌تر بیاد. شما فکر می‌کنید توی این عالمی که خیال وجود نداره دروغ گفتن چه معنایی داره؟ تقریبا خیلی سخته که معنادار بشه اصلا. شما برای چی دروغ میگی؟ ما برای چی دروغ میگیم؟ دروغ گفتن یه صفت مهم انسانی است، یعنی خیلی جدی بهش نظر بکنید، فعلا قضاوت‌های اخلاقیتون رو بذارین کنار، راجعش به خود پدیده دروغ گفتن نظر بکنید. شما یک واقعیت رو جای یک امر دیگه ای توضیح میدید. یک اتفاقی افتاده، شما این اتفاق رو نمیپسندین، امکان داره به خودتون دروغ بگین یا به دیگران دروغ بگین. به جای اینکه این واقعیت رو برملا کنید، چه به خودتون چه به دیگران، چیز دیگه ای رو به جاش میگذارید و این کار انجام میدید. شما چگونه این کار رو میکنید؟ از خیالتون استفاده میکنید. شما واقعه دیگه ای رو تصور میکنید، به خیال میکنید، جای حقیقت میذارید و میگید و اسم شما میگیم دروغ، چیزی که جای حقیقت مینشینه. شما اگر خیال نکنید، اگر تخیل نکنید، به احتمال زیاد احتیاجی به دروغ ندارید. شما اگر یک کسی جلوی روی شما باشه، شما ازش خوشتون نیاد، با خودتون فکر نمی کنید که من به فلانی دروغ نگم. همین که من ازش خوشم نمیاد، این کار فقط من برای خود این کار رو انجام میدم. خودم رو جای فلانی یا دیگری هم نمیگذارم که فکر کنم فلانی از فکر من ناراحت میشه، از حرف من ناراحت میشه. اگر من از اون خوشم نمیاد، اگر دلم میخواد به او تهمت بزنم، اگر دلم میخواد به او توهین بکنم، به او تهمت میزنم، به او توهین میکنم. چون تهمت زدن برای این نیستش که حتی من احیانا چون به دیگری آزار میرسونه این کارو بکنم برای اینکه دلم اصطلاحا خنک بشه. من حتی این کارم نمیکنم، چون این همه خیالشون ماست. شما با خیالتون این کارا رو میکنه. شما با خیالتون به دیگری امکان داره تهمت بزنه یا امکان داره کار خوب بکنه، در حتی در ازای او، چون فکر میکنید اگر من کار خوب بکنم خودم رو جای او تصور میکنم، او از دست من خوشحال خواهد شد، خوشنود خواهد شد. یا اگر حتی من اگر به او دشنام بدم، چون من از او بدم میاد، او ناراحت میشه و من این کارو میکنم. شما با خیالتون این کارو میکنید. اگر خیال نداشته باشید، این مهارت رو نداشته باشید که خودتون جای دیگری قرار بدید، تمام این اصلا مسئله به وجود نمیاد. این سالبه به انتفاع موضوعه. خیلی از، من نمیگم حالا 100%، 90% از اعمالی که شما، ما آدمیان در روزمره انجام میدیم، حواسمون نیست از خیالمون مدد بگیریم. یعنی اگر شما قوت نداشته باشید، ظرفیت تخیل نداشته باشید، اصلا زندگی شکل و شمایل دیگه برای شما خواهد داشت. بسیاری از ارزش‌هایی که ما تو زندگی داریم، مثل ارزش دروغ گفتن که ما رو بد میدونیم به عنوان یک ناارزش، حالا اسمش رو بهتون زیاد بذارم، اصلا مسئله نخواهد بود. اصلا دروغ گفتن مسئله نه. مثل این میمونه که شما در یک عالمی یک روزی از خواب بلند بشید، همه آدمیان به هم دروغ بگن. شما فکر میکنه تو این عالم دیگه دروغ گفتن ارزشی داره؟ نه، نداره. من اگر نتونم خیال بکنم که دروغ بگم، هر آنچه که از زبانم خارج میشه بگم، چون اون امر فقط نفس انجامش بر من مهمه. همین، من مثل یه ربات میمونم، نفس انجام اون فعل مهمه. اینکه اون فعل چه نتایجی داره، این فعل جای چه امر دیگه ای می نشینه، تخیل بکنم که در دیگری چه احساسی ایجاد میکنه، دیگری آیا ناراحت میکنه. هیچ، همه اینها از صحنه خارجه، چون در این عالم خیال وجود نداره. خب توی این عالم با این شرایط اصلا دشنام دادن به چه معناست؟ اگرم دشنام شما میگید، اگرم دروغ میگید، اگرم کار خیر میکنید، حتی این کار خیر رو میکنید که کار خیر کرده باشید، همینو بس. شما اگرم دشنام میدید، انگار که یه الگوریتمی در ذهن شماست که از این الگوریتم شما تبعیت میکنید و دروغ میگید یا احیانا دروغ نمیگید. به همین سادگی ببینید، توی این دنیا، این جهانی که من برای شما تصور کردم، یعنی توی این آزمایش ذهنی، خصوصیات مهمی داره، یا بهتر بگم خیلی از خصوصیاتی که الان توی این عالم پیرامون ما زندگی میکنید داره نداره این جهان. این جهانی که من برای شما تصور کردم و میخوام برای شما این مهارت و ظرفیت تخیل جدی بکنم، چون یک به نظرم مهارتی است که خیلی از موقع اصطلاحا ما اینا رو take for granted گرفتیم. بله، این مهارت خود ما داریم دیگه، گویی که داریم روزمره به طور ناخودآگاه ازش استفاده میکنیم، و حقیقتا هم همینطوره. ما ناخودآگاه از خیالمون مدد میگیریم، استفاده میکنیم. در همین سخن گفتن، همین الان که من سخن میگم، از خیالم دارم مدد میگیرم. من تصور میکنم که چه لغاتی، چه زبانی استفاده بکنم که در شما اثر بد نذاره، شما ناراحت از دست من نشید. یا به احتمال زیاد ما یه سری کدهای اجتماعی داریم که من اونها رو تخیل میکنم، از اون کودهای اجتماعی من عدول نمیخوام بکنم، من به احتمال زیاد الان نمیخوام تو یک جلسه که با شما نشستم دوشنام بدم، حرف رکیک نمیزنم. اینا همش اون کودهای اجتماعی است که من تخیل میکنم ازش دارم استفاده میکنم، اما ناخودآگاه و از اون دارم تبعیت میکنم. شما افرادی رو دیدید که به احتمال زیاد، ما بسیار صادف فکر کنید افرادی که در واقع حالا به طور از اصطلاحات عصب شناسی اگه بخوام استفاده بکنم، افرادی که اصطلاحا پریفرونتال کورتکس اونها در واقع ناحیه قدامی مغز اونها به خاطری که حالا الکل زیاد مصرف کردن از فعالیت خارج شده، یا به اصطلاح به تمازد خیلی خون نمیرسه در واقع به ناحیه فرونتال کورتکس. شما به تمازد افرادی دیدید، افرادی که خیلی صادقن، ما به احتمال زیاد شما اینجوری شاید قضاوتش می‌کنی، هر چی از ذهنشون میگذره به شما خواهند گفت. به شما اتفاقا اون سوشال کودها، اتفاقا اون کودهای اجتماعی رعایت نخواهند کرد. اینا اتفاقا افرادی هستند که خیال نمی‌کنن. دقیقاً تو اون جهانی هستن که من اسمش رو برای شما گفتم، جهانی هستن که خیال توش وجود نداره. برای لحظاتی البته، تا اینکه دوباره به اصطلاح اون آگاهی خودشونو پیدا بکنن. ولی اتفاقا یه مثال خوبی است. شما میتونید اتفاقا با مصرف یه قرص به این حالت در بیان. شما میتونید مصرف مواد به تمام زیاد، خیلی از قرصایی که ممنوع، قرصایی در واقع توهم‌زا میدونید، به این حالت در بیان. یعنی شما در یه عالم دیگه زندگی میکنه، یه شکل و شمایل دیگه مغز شما پیدا خواهد کرد، ذهن شما پیدا خواهد کرد. اما من همین آزمایش ذهنی برای شما گفتم به خاطر اینکه برای شما برجسته بکنم که عالم پیرامون ما چنین نیست. مغزی که ما باهاش زندگی میکنیم به شکل عادی. ببینید، من در این جهانی که برای شما تصویر کردم، ببینید، از الکل مثال زدم، از قرص های توهم‌زا مثال زدم، اینا شرایط عادی ذهن و مغز شما نیست. امکان داره در آینده چنین بشه، من در وجه آینده صحبت نمی کنم، اما فعلا در این تکاملی که ما قرار داریم بهش رسیدیم و الان داریم زندگی می کنیم، مغز ما چنین خاصیتی نداره که شما گمان بکنید که خیالتون رو کنار بذارید. نه، ما با خیالمون، با تخیلاتمون زندگی می کنیم و یه جورایی هم مجبوریم که زندگی بکنیم. اگه به من سوال کنید که چرا مجبوریم، یه پاسخ سادهش پاسخ تکاملی خواهد بود. تکامل ما اینجور بوده، ما اینجوری جلو اومدیم، به این شکل در اومدیم. نمیگم ضرورتی وجود داشته، امکان داره در آینده شکل دیگه ای از آب در بیاد، امکان داره یه شکل دیگه ای دنیا بشه، من راجع به آینده فعلا صحبت نمی کنم. اما الانی که ما هستیم، عالم ما پر است از تخیل، عالمی که تا الان ما باهاش زندگی کردیم، جلو اومدیم، میلیون ها سال اومدیم جلو، تخیل یک عنصر جدی در زندگی ما آدمیان بوده و این تخیل نقش جدی در زبان ما هم بازی کرده. من از الان به بعد میخوام برای شما توضیح بدم که توی عالم پیرامون ما، عالمی که بسیار هم نسبت جدی با تکامل ما داره، ما یک طوری تکامل پیدا کردیم، میخوام برای شما توضیح بدم که این خیال ما چه نسبتی با زبان ما داره، این خیال ما چه نسبتی با بدنی که در این تکامل پیدا کرده داره، و اینا اثر بر روی زبان ما، بر روی مفهوم سازی ما گذاشتن. خب ببینید، من برای شما یادم جلسه پیشیدم گفتم این خیالی که ما باهاش زندگی میکنیم در این عالم، هم میتونه خوب باشه، هم نتایج خوب داره، هم نتایج بد داره. این عالم، این خیالی که ما میکنیم، امکان داره، برای شما مثال آوردم، ما در علم ازش استفاده میکنیم، در شعر و شاعری استفاده میکنیم، در موسیقی استفاده میکنیم، و چه محصولات درجه یکی خیال ما در طول تاریخ بر ما فراهم کرده. اما تو دشمن طاووس آمد پر او، همین خیالی که برای ما بسیار اتفاقا پر محصول بوده و پر ثمر بوده، اتفاقا دردآورم هست، رنجآورم هست، همین خیال میتونه خیلی اتفاقا برای ما خوشیهای ما رو اتفاقا بدل به درد بکنه. خیلی از اموری که ما اگر حواسمون بهش نباشه، با همین خیالمون اتفاقا رجوش فکر میکنیم، تصور میکنیم، این تصورات میتونه برای ما بسیار درد افزا باشه، میتونه خیلی رنج افزا باشه. ما در واقع با خیالمون، به خاطر اینکه از خودمون بیرون میاییم، جهانمون جهان پر رنج تری خواهد بود. این خاصیت ماهیت ذهن ماست. ما یک ذهن اجتماعی داریم. تکامل ما یک تکامل اجتماعی بوده. ببینید، من در عالم بدون خیال که برای شما مثال زدم، اگر یک خصلت رو شما ازش دریافته باشید، این که آدمی در خودش فرو میره. آدمی که عالمی که توش خیال نباشه، شما انگار تو این عالم تنهایید، خودتون برای خودتون زندگی میکنید، مثل یه ربات. شما پل نمیزنید از خودتون به دیگری. اما توی عالمی که پر از خیاله، عالمی که حقیقتا عالم اجتماعی خواهد بود، یعنی همین ذهن و مغز اجتماعی که ما تو تکامل پیدا کردیم، همین ذهن و مغزی که ما در گروه های کوچیک کوچیک، گروه های 150 نفره شروع کردیم با همدیگه زندگی کردیم، از دوران افریکن سوانا شروع بکنه تا همین الان میلیون ها سال اومدیم جلو و این اجتماعمون رو هی فراختر کردیم. اما مهم اینه که این خاصیت اجتماعی ذهن و مغز ما بسیار مهمه. چرا؟ ما پل میزنیم از خودمون به دیگری، ما با دیگری در حال ارتباطیم و این ارتباط برای ما رنج درست میکنه، امکان داره این موقعی خوشی درست میکنه، هر دوی این هست. عصب شناسان به طور خاص یکی از نواحی مغز ما رو که بهش نواحی در واقع نیمکره راست ما که بهش تی پی جی میگن، تمپرو پاریتال جانکشن بهش میگن، ناحیه است که محل اتصال قشر گیجگاهی و آهیانه ماست، خیلی روی این تمرکز کردن عصب شناسان و ما نشون دادن که تحریک در واقع قسمت تی پی جی مغز خیلی به شما کمک میکنه که احوال دیگری رو بهتر درک بکنید، از خودتون بیشتر بیرون بیاید. مثلا مثال آوردن، گفتن که برای افرادی که افسرده هستن، برای کسانی که در خودشون فرو میرن، یکی از کارهایی که میکنن تحریک تی پی جی مغزه، فرد از خودش بیرون میاد، دیگری رو راحت تر میتونه تخیل بکنه. ببینید، افسردگی به عنوان یکی از اختلالات تخیل ماست. ما وقتی افسرده میشیم، افرادی که دو قطبی میشن، امکان داره شما بگید اتفاقا یه موقعی بیش از حد شما خیال میکنید، درسته، اما شما درون ذهن خودتون خیال میکنید، خودتون با خودتون تنها میمونید توی عالمی و خیال میکنید، پل به دیگری نمیزنید. این همون جای مهمی است که وقتی که شما در ذهنتون، در مغزتون، چه با کارهای روانشناسانه، چه با کارهای مغزشناسانه تحریک بکنید، از خودتون بیرون میان، یه رابطه من و او پیدا میکنید، من و تو پیدا میکنید. یا احیانا باز عصب شناسان از چیزی یاد میکنن به نام نورونهای آینه‌ای ما، میره نورونهای ما. اگر شما این فرضیه رو قبول داشته باشید، چون راجبش بحث خیلی زیاده، حالا من راجب بحث اصلا نمیخوام وردش بشم، اما اگر شما این فرضیه قبول داشته باشید، نورون‌های آینه ای ما اتفاقا دقیقاً دوباره یکی از خصلت‌های مهم تکامل ماست که ما از خودمون به دیگری پل می‌زنیم، تخیل می‌کنیم دیگری رو. یکی از مثال‌های معروف نورون‌های آینه اینه که شما وقتی یک کسی جلوتون خمیازه می‌کشه، اصطلاحاً ما میگیم خمیازه مصری است، اینکه شما خمیازه خواهید کشید، دیگری رو تجسم میکنید، تخیل میکنید دیگری رو، از خودتون بیرون می. اینا همش برای قوت تخیل شماست. این میرون نورهای شما، نورهای آینه شما به شما این قابلیت تخیل میده، قابلیت اینکه خودتون بیرون بیاید. ببینید، این مغز ما، این ذهن ما، حالا من یکی به کار میرم، این مغزی که ما الان تو تکامل پیدا کردیم، الان جلو اومده، یک همچنین خاصیتی داره، یعنی این عالم پیرامون ما. ما گویی علی ظاهر نمیتونیم بدون تخیل زندگی بکنیم. خیال یکی از مهمترین عناصر زندگی ماست، عناصری که ما خیلی موقع رو مفروض گرفتیم، راجبش خیلی هم فکر نمی کنیم و در زندگی روزمره ما بسیار نقش بازی میکنه. عرض کردم هم ممکنه نقش سودمند داشته باشه و هم نقش مخرب. خیلی از اضطرابات ما، جلسه پیشین برای شما من گفتم، اضطرابات ما ناشی از تخیلات بیش از حد ماست. ما تخیل میکنیم که چه حادثه ای امکان داره برای ما رخ بده. شما امکان داره ترس از پرواز داشته باشید. برای چی شما ترس از پرواز دارید؟ برای تخیلتونه. شما اگر یک کسی تخیل از شما بگیره، شما دیگه کارو نمیکنید. و اینو از من بپذیرید، اگر پیش یه دکتری برید، اگر یه دکتری به شما یه قرصی بده برای اینکه در هواپیما بنشینید و راحت پرواز بکنید، برای اینکه تخیل، برای اینکه درد نداشته باشید، تخیل شما رو ساپرس میکنند، تخیل شما رو اتفاقا یه کاری میکنن که زیاد ازش استفاده نکنید. بیشتر قرص های ضد افسردگی همین کارو برای شما خواهند کرد. این هم که از کارهایی است که در واقع تو کار در واقع قرص ها و فعالیت های مغزی که تو افسردگی و تو قطب بیماری های افسردگی شدید رخ میده اتفاق رخ میده. زیاد شما از تخیلتون زیاد استفاده میکنید و میتونه برای شما بسیار مخرب باشه. ببینید اما این خیال من این تا الان برای شما میخواستم این نکته رو توضیح بدم که عالم پیرامونا پر است از خیال. این تفاوت مهمی است که اون آزمایش ذهنی به شما نشون میده که اگر یه عالمی رو تصور کنید که توش خیال مدخلیت نداشته باشه، عالم پیرامون ما خیال به قوت تمام مدخلیت داره در جزء زندگی ما، چنان ریشه دوانده در اعمال ما، فعالیت های ما و فکر ما، ما اصلا ازش خلاصی پیدا نمیتونیم بکنیم مگر اینکه شما اختلال جدی داشته باشید که اونم اسمشو اختلال ما میذاریم. یعنی تکامل ما جوری بوده، پزشکی ما، نوروساینس ما جوری بوده که وقتی کسی تخیل نتونه بکنه ما اسم اختلال براش میذاریم. به قدری این مسئله بر ما مسئله مفروضی است، مسئله واضحی است. کسی اگر نتونه تخیل بکنه او لیبل میزنیم، شاید شما خوشتون نیاد ولی ما به اون میگیم اون فرد سایکوپته، کسی که نمیتونه در اجتماع با دیگری زندگی بکنه به اون میگیم سوسیوپته، کسی که نمیتونه دیگری رو تخیل کنه خوش جای دیگری بذاره، ما برچسب به اون میزنیم، شاید شما خوشتون نیاد اما این از یه تکاملی اومده که ما این کارو میکنیم. ما خیال رو مفروض گرفتیم برای زندگیمون و اگر کسی نتونه از این خیال استفاده بکنه اختلال داشته باشه ما اونها رو غیر عادی مینامیم. ببینید درسته من تعبیر غیر عادی رو استفاده میکنم برای شما مثال های در واقع افراد اوتیست و افراد سایکوپات و سوسیوپات هم حتی جلسه پیشین هم زدم. من فعلا فرصت ندارم راجع به این گروه ها صحبت کنم. درسته این برچسب ها وجود داره، حتی امکان داره افرادی تو اون جلسه هم شاید حاضر باشن، افرادی که در واقع با این قشر با این دست از در واقع گروه ها زندگی میکنن، شاید شما فرزند اوتیست داشته باشید، شاید شما ناراحت هم بشید اتفاقا از اینکه شاید من اینجوری قضاوت میکنم، شاید من اینجوری صحبت میکنم. این درسته، نکته مهمی است. این برچسب ها بسیار مهمه، خیلی با حساسیت تمام باید استفاده بکنیم. اما از یک منظر عصب شناسان مغز شناسان وقتی شما نگاه بکنید، اتفاقا من میخوام به شما بگم این افراد بسیار مهمن. افرادی که ما در تکاملمون اونها رو اصطلاحا آنومالی مینامیم، کسانی که از راه مستقیم تکامل تا حدی فاصله گرفتن، خارج شدن. من اگر این برچسب رو استفاده میکنیم، چیزی که خب در علم استفاده میشه، ناچارم هستیم ما استفاده بکنیم، اصلا مقصودم این نیست که این افراد اتفاقا اگر بهش اسم اختلال مینامیم این افراد ما از دایره پژوهش خودمون بذاریم کنار. این افراد نگاهشون به این عالم مهمی است. نه اتفاقا چون تا جلسه بعدی به احتمال زیاد از من خواهید شنید که وقتی راجع به دین هم صحبت خواهم کرد به شما خواهم گفت بعدن، اتفاقا دین هم میتونه یه تجربه آنومالی باشه. اتفاقا بسیاری از تجارب هنری ما هم تجاربی است که تجارب آنومالیه، تجاربی که اتفاقا از راه مستقیمی که تکامل اومده اتفاقا خارج شده. اما این آیا معنیش اینه که این تجارب بدن، تجارب کنار باید بذاریم؟ به نظر من نه، ما اصلا دلیلی نداریم. من فعلا تا اینجای کار فقط اصطلاحا یه هینت به شما دادم، برای اینکه میگم اگرم استفاده میکنم این برچسب رو حواسم هست و به شما این در واقع هینت رو میدم که حواستون باشه به این هیچ معناشی نیست که این برچسب‌ها، این اختلال‌ها، اینا که من به شما میگم اینا بی اهمیتن یا بی معناست تجربهشون، یا ما اینا رو بعد رها بکنیم. نه اتفاقا مثلا بسیار مهمه و اتفاقا بر روشون بسیار تحقیق کرد. اینا اتفاقا افراد استثنایی هستند و استثناء مهمه، استثناء نگاهشون به این عالم مهمه. خب تا من این با اجازهتون یه پرانتز خیلی بلند بود در واقع من بستمش برای اینکه فقط این نکته رو اصطلاحا دفع دخل بکنم، این اشکال رو از خودم اصطلاحا برهانم و بگم که در ذهنم این نکته وجود داره. برگردم به بحث اصلی خودم. ببینید من تا الان برای شما گفتم که تکامل ما علازهای تکامل خیال محوره، مغز ما چنین چیزی رو نشون میده، ذهن ما چنین چیزی رو نشون میده. پس قضای تکامل ما و این خیال ما که در واقع عنصر جدی تکامل ما بوده نسبتی با زبان ما داره، نسبت جدی با زبان ما داره. خیالی که ما در طول تاریخ تکامل ورز خورده، فراز و نشیب داشته، تجارب مختلفی رو طی کرده در طول تکامل و به ما رسیده، ما نتیجه شو در مغزی که الان به ما رسیده میبینیم. این مغز در خلأ رشد نکرده، از آسمان نیفتاده یک مرتبه، نه، تاریخ داره این مغز، این تخیل و این خیالی که ما الان توسط این مغز داریم پای زندگی میکنیم تاریخ داره، این تاریخش مهمه. من امروز تلاش میکنم یه قدری هر چند کوتاه این تاریخش رو برای خودمون عیان کنم، به شما بگم که این خیال چه نسبتی با تکامل ما داره و چه اثری بر روی زبان و مفهوم سازی ما داشته. ببینیم، بذارید از مثالهای ساده آغاز بکنم، از خود زبان اون آغاز بکنم. ببینید، ما وقتی که با دیگری ارتباط برقرار میکنیم، عرض کردم این ذهن و مغز ما یک مغز اجتماعی است، در ارتباط با دیگران، در تخاطع با دیگران اتفاقا شکل گرفته، اتفاقا نضج پیدا کرده، رشد پیدا کرده، این رابطه با دیگری مهم بوده. خب یکی از راههایی که ما با دیگری ارتباط برقرار کردیم زبان بوده، به معنای عام کلمه، و زبان یعنی اینجا هم کلام ما و هم زبان به اصطلاح غیر گفتاری و غیر کلامی، یعنی زبان بدن ما. و این بسیار مهمه. چرا مهمه؟ بذارید برای شما مثال بزنم. ببینید، امکان داره شما خیلی از اوقات در زبان خودتون، در کلامتون چیزی رو استفاده کنید اما در بدنتون چیز دیگه ای باشه. شما اینو تجربه رو بسیار زیاد داشتید و اینم به خاطر خیال شماست. شما امکان داره از کسی در زبان تعریف بکنید اما زبان بدن شما این کار رو نمی کنه. به طور ناخودآگاه امکان داره زبان بدن شما فرق کنه. مثلا من میگم، فرض کن شما یه دوستی پیش شماست، فرض کن دوست شما آواز میخونه، شما روتون نمیشه به او بگید که چه صدای بدی داره، رو میکنید به او میگین صدای خوبی داره. ببینید، شما زبان گفتاری استفاده میکنه اما زبان بدن شما امکان داره دستان شما مشت شده باشه. زبان بدن شما، زبان غیر گفتاری شما فرق داره، داره هنوز صحبت میکنه، شاید داره ناخودآگاه صحبت میکنه، اما مهم اینه که شما دارید خیال پردازی میکنید. خیال شما به شما اجازه داده که شما دروغ بگید و این دروغ شما در زبان شما جاری میشه. شما از زبان گفتاریتون استفاده میکنید برای اینکه خودتون جای دوستتون میذارید، به خودتون فکر میکنید که من نمیخوام عواطف و احساسات رو رنجور کنم، برای همین نمیگم صدای اون صدای بدیه. اما لزوما زبان گفتار، زبان بدن شما چنین چیزی با شما همراهی خیلی موقع نمی کنه. خیلی موقع هم شاید بکنه. خیلی از اوقات امکان داره شما با یه کسی با یه لحن و زبان خوب صحبت کنید اما ابروهای شما خیلی گره خورده باشه، اصطلاحا شما خشمگین باشید، عصبانی باشید. ببینید، این دوتا زبان ما بسیار مهمن. روانشناسان ما به ما گفتند این نکته رو، زیاد هم باشه صحبت کردن که ما تقریبا 40% با زبان گفتاری صحبت میکنیم، 60% تخاطب ما با دیگران زبان بدن ماست. ما بدنمون حرف میزنیم و این بدن یه اهمیتی داره. این بدنم باز دوباره میخوام من به شما بگم تو خلأ رشد نکرده، این بدن ما تاریخ داره. این که بدن ما این شکلیه، این که مغز ما این شکلیه، اثر میذاره بر روی زبان ما، اثر میذاره بر روی رابطه ما با دیگران. من میخوام امروز هی دارم تأکید میکنم، میخوام رابطه بین خیال، زبان و بدن رو برای شما نشون بدم. بذار یه مثال دیگه بهره بگیرم برای اینکه نکته رو واضح تر بکنم برای شما. ببینید، مغز ما، اگه بخوام از این استعاره استفاده کنم، یه مغزی است که تاریخ پر است از جنگ و کازاره. این مغز ما اگر برای یه چیز آماده شده باشه، اگر یک وظیفه و خصلت داشته باشه، اینه که حارس بدن شماست، محافظ بدن شماست. تمام فعالیت اهمیتش اینه که میخواد شما رو نجات بده. یکی از مهمترین وظایف مغز شماست. هر کاری میکنه، از شورتکات های مختلف استفاده میکنه، از میانبر استفاده میکنه، چشمان شما رو امکان داره بعضی موقع ها شکلش رو عوض بکنه، همه این کارا رو میکنه، خون در بدن شما جاری میکنه، پمپاژ میکنه، برای این که شما رو حفظ بکنه، برای این که شما رو از خطر نجات بده. یکی از مهمترین کارهای ذهن شماست. خب ما در طول تاریخ تکامل شکار داشتیم، ما پر از خطر بودیم. این یه تاریخ ماست دیگه. یعنی ما اگر تا الان سروایو پیدا کردیم، بقا پیدا کردیم، تونستیم زنده مونیم، خب مغز ما این کارو کرده. این مغزم که باز دوره میگم در خلق که این کارو نکرده، از تجارب روزمره، تجارب بیرونی خودش استفاده کرده. این بیرون ما، محیط ما، طبیعت ما یه اتفاقاتی رخ میداده و این مغز ما تلاش میکرده ما رو در مقابل اون وقایع حفظ بکنه. بذاریم برای شما مثال بزنم. یکی از کارکردهای مهمی که ما در مغزمون داریم به نفع تکاملی هم به ما رسیده و همین الان الی زمان هذا ما ازش استفاده میکنیم، خصلتی یا اصطلاحاً یک پاسخی است که مغز ما میده به شرایطی که ما اون شرایط ایمرجنسی یا خطری میدونیم. اصطلاحاً بهش میگن شرایط فلایت اور فایت. اینو شما شنیدی، ترجمه کردن ستیز یا گریز. به احتمال زیاد این موقعیت شما باش حتما حتی دست به گریبان هم بودید بدون شک، الان توضیح میدم برای شما. اما قبل از اینکه الان به زمان فعلی خودمون نظر کنین، یه خود برگردی به دوران اون افریقان ساوانا، به اون میلیون ها سال پیش که در واقع اجداد ما زندگی میکردن. یه لحظه شما تصور کنید که شما در طبیعتی زندگی میکنید و به یک مرتبه شما با یک خطری مواجه میشید. فرض کنید که حیوانی شما رو، یه حیوان رو مقابل خودتون میبینید. فرض کنید که شما تغییرات آب و هوایی بسیار شدید رو تجربه میکنید. فرض کنید که باران شدید آمده، زندگی شما در خطر. یه لحظه تصور کنید شما در طبیعتی زندگی میکنید که شما با بسیاری با خطر مواجهید. خب مغز شما به شما کمک میکنه برای اینکه شما رو نجات بده. یکی از کارهایی که انجام میده مغز شما این که شما رو به شما میگه یا باید بجنگی یا باید فرار بکنی. این یک خاصیت فلایت و فایت. شما تقریبا در زندگی روزمره الانتون هم این حادثه، این اتفاق شما در واقع تجربه میکنه. فقط فرقش اینه که ما در زندگی مدرن به احتمال زیاد شما در خیابان یه حیوان وحشی نمیبینید که به شما میخواد حمله بکنه، احتمال خیلی کم داره. اما ما خودمون این بلا رو سر خودمون میاریم. یعنی لازم نیست حتما یه حیوان وحشی باشه که به ما بخواد حمله بکنه. ما خودمون بهترین حیوانی هستیم که به خودمون میتونیم حمله بکنیم. چجوری این کار انجام میدیم؟ ببینید، شما امکان داره بسیاری از موقعیت‌هایی که تو زندگی مدرن ما باش مواجهیم رو به عنوان خطر تلقی بکنید. مثلا میگم فرض کنید به طور ساده شما می‌خواید برید یه مصاحبه کاری امتحان بدید. شما یه اینترویو دارید، یه مصاحبه دارید. فرض کنید که شما با دوستتون دعواتون میشه. فرض کنید که در روابط زناشویی شما چون مشکل میشه، شما دعوا می‌کنید. فرض کنید یه دوستتون، یه کسی، فامیلتون، همکارتون یه حرف به شما میزنه که شما خوشتون نمیاد، به شما کنایه میزنه، به شما دشنام میده. اینا تماما موقعیت هایی است که مغز شما این موقعیت ها رو خطر تلقی میکنه. فقط فرقش اینه که مغز ما درسته که بسیار بسیار کمک میکنه به شما که حافظ شما باشه، حارس شما باشه، یه مشکل خیلی مهم داره و اونم که ما فکر میکنیم خیلی مغز ما مغز منطقی است، فکر میکنیم خیلی مغز رشنالی است. اتفاق نه، این گونه نیست. خیلی از اوقات این اتفاق نمیفته. اتفاقا این تعبیر از من بپذیرید، شاید تعبیر تندی باشه، مغز ما احمق‌تر از چیزیست که ما فکر میکنیم. چرا؟ چون تخیلات ما رو مغز ما با واقعیت یکی میگیره. شما موقعی که در هواپیما می نشینید، موقعی که یک حادثه پرخطر برای شما رخ میده، شما تجسم می کنید که هواپیما الان به احتمال زیاد سقوط میکنه، دچار اضطراب میشید. مغز شما فکر میکنه که هواپیما داره سقوط میکنه. مغز شما این حادثه رو تجربه میکنه. چه اتفاقی رخ میده؟ به احتمال زیاد دست شما عرق میکنه، به احتمال زیاد پیشونی شما عرق میکنه، به احتمال زیاد ضربان قلب شما بالا میره. فکر میکنید برای چی این اتفاق رخ میده؟ چون مغز شما میخواد از شما حمایت بکنه، داره حفاظت میکنه از شما. اینا تماما تاریخ تکامل شماست. مغز ما عادت داره موقعی که در موقعیت خطر قرار میگیره شروع بکنه در درون شما خون و پمپاش کردن، ضربان قلب شما تندتر میزنه. عادت داره که وقتی شما ایمجین میکنید، تخیل میکنید حادثه ای داره برای شما رخ میده، این مغز فکر میکنه واقعا یه خطری شما رو تهدید داره میکنه. ببینید در موقعیت هایی که ما رو فایت و فلایت میگیم خیلی رایجه، من برای شما میشمارم، اول از همه رایجه که در این موقعیت ها شما دستتون عرق میکنه، دلیل هم داره، دلیل تکاملی داره، رایجه که دیدگان شما، چشمان شما، در واقع قوه بصری شما محدود میشه، اصطلاحا میگن ویژن شما شکل تونل میشه. برای چی؟ واضح قدرت تکاملی شماست، برای اینکه میخواد مغز شما به شما قدرت فوکس بده، میخواد به شما تمرکز بده. قلب به تمازه شروع میکنه به بیشتر کار کردن، پمپاش کردن، به خاطر چی؟ برای اینکه میخواد به شما انرژی بده، نیرو بده که بدوین، برای اینکه فرار کنی از موقعیت. این حوادث همین الان هم برای شما رخ میده. اگر در هواپیما بشینید، اگر میخواین یه امتحان بریم بدین که امتحان سختیه، اگر میخواین یه مصاحبه کاری بریم بدین که ترس دارید، تمام این عواطف در درون شما شروع میکنه به خلجان کردن. مغز شما احساس میکنه دوچار تهدیده، خطری داره او تهدید میکنه، شروع میکنه تمام این اتفاقات در او رخ دادن. قلب شما عرق کردن، چشمان شما، اصلا همین به چشم ما خودتون نظر بکنیم، به همین چشمی که ما پلک میزنیم، یکی از خاصیت های مهم در واقع تکاملی ماست. ما به طور ناخودآگاه پلک میزنیم. برای چی؟ برای اینکه مغز شما داره به شما کمک میکنه. برای اینکه شما اگه پلک نزنین کلی بعد انرژی مصرف بکنه. مغز ما تمام کارش اینه که به شما کمک بکنه انرژی کمتری مصرف بکنید که سروایو کنید. تا جایی که ممکنه مغز شما میخواد تنبلی بکنه. تنبلی کردن یکی از خاصیت‌های جدی مغز ماست. به دلیلش واضحه، بخواد اینکه تکامل پیدا بکنه. عضو میخوام تکامل این بخواد اینکه سروایو پیدا بکنه. برای اینکه بتونه باقی بمونه، حفظ بشه. این خاصیت، یعنی اگر شما یه روزی از مغزتون تلاش کردید، خیلی انرژی زیادی استفاده کردید، بدون داری در دقیقاً جهت مخالف اتفاقا تکامل عمل می‌کنی. عادت نداره مغز تکاملی ما که خیلی زیاد انرژی مصرف بکنه. یه مغز عموما مغز تنبلی است. مغزی که اتفاقا تلاش میکنه بیشتر تخیلات شما رو به واقعیت بدل بکنه. اینا اصطلاحا شاید مشکلات مغز ماست. و وقتی این اتفاقا رخ میده، وقتی در طول تکامل شما یه خطری میبینید، وقتی که مغز شما به شما کمک میکنه که این عضله های شما سفت‌تر بشه برای اینکه بتونین بدوین، برای اینکه احیانا دیدگان شما نافذتر بشه، برای اینکه بتونین تمرکز بکنین، برای اینکه عرق بکنین، برای اینکه حتی امکان داره شما دستشویی برید به خاطر اینکه بدن شما سبک بشه. این کاریه که مغز شما انجام میده در موقعیتی که ترس دارید و هراس شما رو میگیره. خب شما تو این موقعیت چیکار میکنید؟ که از کارهایی که گذشتگان ما انجام میدادن، یعنی منظورم در همین در واقع افریقن سابانا در نیاکان ما انجام میدادن، بلخص در موقعیت هایی که تغییرات آب و هوای شدید بوده، یکی از مهمترین کارهایی که انجام میده اینکه فرار میکردن به بلندی ها، به بالا بلندی ها. خب طبیعی شما میخواین خودتون حفظ بکنید. فرض کنید که تغییرات آب و هوای شدیده، فرض کنید که شما دچار طوفان شدید شدید، خیلی واضحه شما فرار میکنید برای که به بالایی به بلندی برید و خودتون حفظ بکنید. خب من تا الان کاری که کردم این بود که به شما نشون دادم که این مغز ما تاریخی داره و این تاریخ در زندگی الان ما هم اتفاقا خودشو نشون میده. یعنی همین الان هم شما میبینید که اتفاقا اگر دوچار مشکلی ما میشیم، ترسی بر ما حجمه میاره، خیلی از اتفاقات همین الان هم بر ما رخ میده، برای اینکه مغز ما عادت داره، برای اینکه بتونه ما رو حفظ بکنه. تا اینجای کار روشن؟ من نشون دادم که مغز ما نسبتی با تکامل ما داره. تا اینجای کار خیلی پیچیده نیست. چیزی که الان من میخوام خدمت شما بگم امر مهمتر است و من میخوام به شما بگم این مغز ما و یه تاریخ تکاملی که طی کرده در خلأ نبوده. این چیزی که در خلأ نبوده بر روی زبان ما هم اثر گذاشته. همین الان که من برای شما صحبت میکنم، ببینید من از چه زبانی استفاده میکنم. ببینید من به شما میگم که شما وقتی دچار حراس و ترس میشید، مغزتون کاری میکنه که دیدگان شما شکل یه تونل بشه. من دارم تخیل میکنم دیدگان شما رو، یعنی یک واقعیتی که مربوط به بدن شماست رو وقتی میخوام توضیح بدم، دارم از یه امر بیرونی تو طبیعت استفاده میکنم برای اینکه بگم. من برای اینکه بگم شما فرار میکنید، میگم به بلندی ها میرید، دارم از این اتفاق یه پدیده بیرونی، طبیعت بیرون بهره میگیرم و استفاده میکنم برای اینکه توضیح بدم. اما شما فقط خیال نکنید که این اتفاقاتی که در طبیعت رخ میده، در مغز ما رخ میده، در بدن ما رخ میده، در زبان ما خودش نشون نمیده. نه، گمان نکنید چنین چیزی نیست. بذارید برای شما مثال بزنم که همین اتفاقات طبیعی، همین تکاملی که ما داشتیم چقدر در بدن ما اثر گذاشته و این بدنمندی ما چقدر بر روی زبان ما اثر گذاشته. ببینید، ما در عموم زبانهایی که استفاده میکنیم، در عموم زبانهایی که استفاده میکنیم، بالا امری که بالاتره امر بهتری است و این نسبتی با تکامل ما داره، نسبتی با بدن ما داره. یک، ما مغزمون رو که جای بهتری در بدنمون هست، بالای سرمون هست، در بالای بدن هست، ما برای اینکه فرار بکنیم، برای نجات پیدا کردن، به بالا بلندی ها رفتیم. شما فکر نکنید که بی سببه که من در زبانمون، یعنی در زبان فارسیمون، در زبان انگلیسی، فکر نکنید بی سببه که من میگم از خوشحالی به بالا میپرم. فکر نکنید که با خودتون شما یه موقعی در زبانتون استفاده میکنید که دلم میخواد پرواز بکنم. فکر نکنید اینو بی سببه. نه، آتشی بود در این خانه که کاشان، این یه سببی داشته و این سببش سبب تکاملی است که اثر بر روی بدن ما گذاشته. ببینید، این بلندی ها یه مثاله. من هزاران مثال دیگه میتونم داشته باشه و الان میخوام برای شما بذارم برای اینکه ذهن شما رو روشن کنم. اما میخوام الان تا الان ذهن شما روشن کنم که تا الان من از مغز استفاده کردم و تکامل و نسبتش رو بدن گفتم و الان فقط یک دریچه باز کردم برای اینکه به شما نشون بدم پای زبان هم داره وسط میاد. این خیال ما داره خودش رو در زبان هم نشون میده. زبان ما برای اینکه احوالات ما، عواطف ما، ترس ما، هراس ما، خوشحالی ما رو نشون بده، مجبور از تجربیات تکاملی و بدنی ما استفاده میکنه، چون اون رو تجربه کرده. اینکه شما وقتی هراس پیدا میکنید، ضربان قلبتون بارا میره، اثر میذاره بر روی زبان شما. زبانی که بعدن استفاده میکنید اثر میذاره برای اینکه بدونید آهان، ضربان قلب بالاتر رفتن، وقتی که قلب ضربان داره، شما خیلی از اوقات اینو با زندگی یکی میگیرید. برای چی ما تو سخنهای عادیمون میگیم زندگی ضربان داره؟ ضربان داشتن یعنی وجود داشتن، یعنی اتفاقا بودن، یعنی هنوز داره زندگی ادامه داره، یعنی کار داشتن. یا وقتی که شما یه اصطلاح انگلیسی هستش، به طور شما شنیدید که بحث ما رب داره، استرس که حالا اتفاقا اخیرا یه روز جهانی هم براش درست کردم، این که شما میگین feeling blue. این اصطلاح شما شنیده باشید، این که احساس میکنید که یه رنگی رو انتخاب کردیم به نام blue، رنگ آبی، میگین من احساس خوبی ندارم. شما یه اصطلاحی درست کردیم برای اینکه احوال روانی مثل افسردگی و استراب نشون بدید. کسانی که در واقع فیلینگ بلو دارن، مشکل در واقع عاطفی دارن، مشکل احیانا افسردگی دارن، از این اصطلاح استفاده میکنن. ما برای چی از این اصطلاح استفاده میکنیم؟ شما فکر میکنید بی دلیله. نه، بی دلیل نبوده. باز دوره برمیگردم بحث افسردگی مون. کسی که افسرده است، گویی تصور ما اینه که روان او یه اختلالی پیدا کرده، انگار که روان او درست کار نمیکنه. ما وقتی تعبیر بلو رو استفاده میکنیم در زبان انگلیسی، یکی از رایج ترین تفاصیلی که در واقع برای این اصطلاح آمده اینه که بلو در واقع ترجمه شما اگه بخوام زبان فارسی بگیم اینکه کبودیه، یعنی گویی ما بدنمون اکسیژن نداره. وقتی شما اکسیژن درست مصرف نمیکنید، گویی کبود میشید، انگار آبی میشید. ما این اصطلاح استفاده میکنیم برای روان ما. وقتی روانتون درست اکسیژن مصرف نمیکنه، درست کار نمیکنه، شما او رو افسرده میگی، اون فرد رو، اون کسی که چنین هست، او رو افسرده میگی. برای همین میگیم کسی که یک عاطفه‌ای داره، یه احساس آبی رنگ داره، حالا من دارم ترجمه تحت لفظی میکنم، احساس آبی رنگ که گویی انگار احساس خفگی داره، احساسی که انگار اکسیژن نداره. میبینید چه نسبتی با بدن ما داره. ما از بدنمون استفاده کردیم، از تجربه بدنی خودمون استفاده کردیم و در زبان ما ریزش کرده. ما در تجربه فهمیدیم، در تکامل فهمیدیم کسی که اکسیژن نداره احیانا زندگی او حیاتش تمام میشه. همین رو نسبت میدیم به روان کسی، به روان کسی که درست اصطلاحا کار نمیکنه، اختلال داره، دچار افسردگی شده، ما اون همین صفت رو براش استفاده میکنیم. ببینید اون بسیاری از عواطف ما، بسیاری از عواطف ما چنین خصلتی دارن. عواطف ما بسیاری با بدن ما در ارتباطن. ما تخیل کردیم این عواطف ما، تخیلات ما در طول تاریخ تکامل ما ازش استفاده میکنیم در زبان. من بذارین چند تا مثال بزنم راجع به همین عواطفمون، باز فکر کنم امیدوارم به خوبی روشن بشه. ما که از عواطف در واقع پایه‌ای و بنیادین و اساسی ما مثل از شادی، از غم، از نفرت، از ترس، شگفتی و احیانا عصبانیت، اینا عواطف شیشگانه تقریبا در واقع اساسی ما هستن. ببینید من بزنم برای شما چند تا مثال بزنم با تو زبان فارسی، حالا در زبان دیگه میتونم مثال بزنم اگه فرصت شد میگم به شما. ببینید شما، به شما گفتم شما از خوشحالی بالا میپرید، ما تو زبان فارسی این رو میگید. کسی که روحیه خوبی داره، ما در زبان انگلیسی میگیم های اسپریت، کسی که روحیه بالایی داره، هایه. کسی که روحیش بالاست ما اصطلاح لیفت به کار میبریم براش، لیفتد، بالا رفته روحیه فلانی. وقتی روحیه بالا میره، بالا بودن برای ما امر بهتریست، امر خوبتریست، نسبتش میدیم به عاطفه خوشحالی. وقتی میخوام در زبانمون خوشحالی رو استفاده کنیم، اون رو همش بالا نسبت میدیم. این یه امر تجربی تکاملی است که ما رسیده در زبان ما ریزش پیدا کرده. یا فقط خدمتتون بگم اگر من این مثال ها دارم به شما میزنم و باز مثال بیشتری هم وجود داره، گمان نکنید که این یه امر ثابته، یعنی تمام زبان ها همیشه و همواره در تمام لحظات چنین استفاده ای از بالا بودن برای مثال کردن. نه، ببین خیال ما، زبان ما یه امر فرهنگی است. همونطور که مغز ما اجتماعیه، خیال ما هم اجتماعیه. از اجتماعی به اجتماعی دیگه، فرهنگی به فرهنگ دیگه، این خیال ها عوض میشه و این خوش باز در زبان نشون میده. اما با همه این وجود بسیار جذابه که با تمام اختلافاتی که ما داریم یه اشتراکاتی هم داریم. اینا رو نباید نادیده گرفت. این مسئله بالا بودن و خوشحال بودن مثال نقض براش پیدا میشه. مثلا من اگه مثال نقض برای شما بزنم، در زبان عربی، در زبان عربی، لحجه دمشقی، در لحجه ای که در واقع مثلا فلسطین و سوریه و لبنان استفاده میکنن، یه اصطلاحی داره، اصطلاح خیابانی است، در واقع برعکس چیزی که من راجع بالا بودن خدمت شما گفتم. یه اصطلاح خیابانی داره، وقتی میخوام به کسی بگن که عصبانی هستم، میخوام به کسی بگن که از چشمای جلوی چشمای من دور شو، بهش میگن انلملوجی. مثلا بهش میگه ان المنوجی. این اصطلاحی که خیلی رایجه در خیابان. این تعبیر انله یا انقلع، یا در واقع از انقلاع یا انقلاع، که در حالا اگر شما دوستان هواپیمایی های کشور عربی رو سوار شده باشید، شاید بهتون این تعبیر شنیده باشید، تعبیر انقلاع و هبوط. انقلاع همون در واقع تیک آفه. شما به یک کسی که میخوام میگن جلوی چشم دور شو، رو زبان عربی بهش میگی برو پرواز کن، برو بالا. اتفاقا بالا بودن رو شما اینجا با خیلی مثبت به کار نمیبرید. من به عنوان مثال نقض آوردم که بگم همیشه و همواره هم معنیش که تو همه فرهنگ و در همه لحظات، در همه لهجه ها، در همه در واقع اصطلاحات همیشه بالا بودن خوبه، اما عموما چنینه. عموما غمگین بودن با پایین بودن نسبت داره. وقتی کسی داونه، این تعبیر داون رو ببینید در انگلیسی، پایینه، حالش بده، اصلا تعبیر ناراحتی با پایین بودن. ما در زبان فارسی خودمون کسی که کز کرده، کسی که تو خودش رفته، مچاله شده، این تعابیر رو میبینید همه رفتن تو یه جایی، رفتن، کز کردن، پایین رفتنه. این با ناراحتی نسبت داره. ببینید شما وقتی که خشمگین میشید، باز دوره این چه نسبت تکاملی داره، اصطلاحا شما میگین خون تو صورتتون میدوه. این عواطفی که ما به کار میبریم که عواطف تکاملی است، انگار شما این عاطفه رو مثل یه، این خشم رو مثل یه مایه ای میبینید که اینجا حالا خونه، انگار میدوه تو صورت شما، صورت شما رو قرمز میکنه اصطلاحا. یا مثلا وقتی کسی تعجب میکنه، شما میگید که فلانی شاخ در آورده، یا شاخ در آورده از یه چیزی که تعجب کرد. این اصطلاح اتفاق دور تکاملش، شما به طبیعتتون نظر کردی که تو زبانتون ریشه دوونده و در واقع استفاده میکنه. کسی که میترسه شما میگین از ترس رنگش سفید شد، این سفیدی از کجا اومده؟ خب از تجربه تکاملی ما اومده، نسبتی داره با همون تجربه که من گفتم کسی فیلینگ بلو، این کسی احساس خفگی کردن، روان کسی افسرده میشه، اینا همش تجارب تکاملی و بدنی ماست. کسی که وحشت میکنه میترسه، انگار ترس شما رو انگار در بر میگیره. این یکی از دوباره اصطلاحات دیگه است که ما به کار میبریم، انگار ترس مثل یه مار دور شما چنبره میزنه، انگار عواطف یه دست پرزوری هن که بر شما حقنه میشن، سوار میشن. یه باز یه تجربه تکاملی ماست، گمان میکنیم این عواطف از یه جایی میان، هجوم میارن بر ما. یا ببینید تعبیر عشق که ما زیاد به کار در فرهنگای گوناگون، باز دوباره این خیلی تجربه رایجی است. ما عشق رو انگار که مثل یه چاله میبینیم، انگار یه چاله‌ای که توش میافتیم. باز ببینید این تجربه محیطی ماست، تجربه محیطی ماست که زبان آمده. ببینید در زبان انگلیسی که اصلا خیلی خیلی واضحه، شما fall in love میکنه، چون میافتیم توی عشق، انگار یه چاله‌ای عشق که شما میافتیم توش. اما تو زبان فارسی هم هست، شما عطار رو ببینید، شما به صحرا شدم عشق، وقتی میگه باریده بود زمین تر شده بود، چنان که پای مرد به گلزار یا گلزار هر دو فرو رفته بود، به پای من به عشق فرو میشد. پاتون توی عشق فرو میره، انگار یه گودالی عشق پای شما میفته اون تو. این تجارب بدنی شما و محیطی شماست، تو زبانتون اثر گذاشته. شما فکر نکنید الکی بوده که چنین اتفاقی رخ داده، الکی بوده، تصادفی بوده که ما این عواطف رو اینجوری به کار بردیم. نه، نسبتی با تکامل ما، با مغز ما و این خیال ما داره. ما عشق رو اینجوری جای به جای چیز دیگه استم، این خیال ما. ما عشق رو فقط همین یه عشق به کار نمیبریم، ما از عشق چیز دیگه‌ای مراد میکنیم، یعنی مثل چاله‌ای میمونه که ما توش میافتیم. یا عموم عواطف ما ما از تکاملمون یاد گرفتیم، چون که میترسیم، خوشحال میشیم، ناراحت میشیم، نسبتی با قلب ما داره، قلب ما ضربانش بالا میره، ما عواطف با قلبمون یکی گرفتیم. اصلا وقتی یکی میگه قلب من از غصه میترکه، چرا از قلبش استفاده میکنه؟ چرا نمیگن مغز من از غصه میترکه؟ چون مغز ما تو تجارب محیطی بدنی ما کمتر تو عواطف ما دخیل بوده. ببینید ما وقتی راجع به عشق صحبت میکنیم، راجع به عواطف و نسبتش با قلب، ببین فکر نکنید یه چیزی بوده، مثلا حالا یه عده گفتن به شکل قلب، مثلا الان احیانا تقریبا دیگه با عشق یکی شده، شما اون دیگه تقریبا واضح دیگه برای ما دیگه، الان تقریبا یه چیز یونیورسال هم هست، شکل قلب با عشق یکی میدونن. ببینید این بی سبب نبوده، یه تجربه ای پشت این بوده که چنین چیزی رخ داده. شما وقتی اشعار گوناگون در زبان‌های مختلف، حالا زبان عربی فرض کنید، وقتی مثلا فرض کنید یه شعری هستش که یکی از عرفای رابع العدویه، اسمش رابع العدوی، یکی از عارفه های در واقع قرون ابتدا قرون قرن دوم هجری بوده، وقتی راجع به خداوند شعر میگه، وقتی راجع به عشق حرف میزنه، وقتی میگه عرفت الهوا مذ عرفت هواک و قلقت قلبی علی ما عادا، او قلبم، ببینید وقتی راجع به عشق رو حرف میزنه، راجع به هوا، راجع به عشق حرف میزنه، هیچ ما کسی ما نداریم، ما شعر کمتر داریم کسی بگیم من مغزم رو در مقابل تمام دشمنان، در مقابل تمام کسی که نمیخوام میبندم، قفلش میکنم. ما نمیگیم اینو، ما قلبمون رو این کارو میکنیم، چون نسبت تکاملی داره با ما، با این زبانی که ما رشد کردیم، پدید اومده، جلو رفته، جلو اومده و ما ازش استفاده میکنیم. ما تو خلق یهو به دستمون ندادن، یهو نگفتن از این بعد خیلی خوب، حالا چون قلب شکلش این ریختیه پس عشق با قلب نسبت داره. نه، یه تاریخی پشت سرش بوده که چنین اتفاقی رخ داده. ببینید من با این مثال هایی که الان خدمت شما زدم، مثال ها بسیار بسیار بیشتر هم میتونه باشه، مثال های گوناگون، شما واقعا راجعش بیشتر فکر بکنید خودتون، که ما وقتی در زبان استفاده میکنیم این اصطلاح از کجا اومده، چه نسبتی با بدن ما داره، چه نسبتی با مغز ما، با قلب داره. اینا به راحتی خیلی شما خودتون میتونه رصد بکنه، و نسبت اینها رو با بدنتون وقتی پیدا بکنید براتون جذاب خواهد بود. یعنی دست به این نکته متوجه میشید که خیلی از اصطلاحاتی که ما استفاده میکنیم در زندگی روزمرمون، در فرهنگمون، در دینمون، در اخلاقمون، در علممون، این اصطلاح در خلأ درست نشده. ما یک موقعی مجبور بودیم برای یه حادثه جدیدی یه اصطلاحی درست بکنیم، این سر جای خودش. اما خیلی از اصطلاحات ما در طول تاریخ یه تجربه‌ای داشتیم که این اصطلاح در چشمان ما ظاهر شده، به چشم ما اومده، بعداً جدی شده، در زبان ما حاضر شد. خیلی موقع اتفاق اون تجربه از میان رفته، اما اصطلاحش همچنان با ما مونده. خیلی از این من برای شما مثال دارم میگم، اون تجربه تکاملی که ما امکان داره با یک حیوان وحشی در واقع روبرو بشیم الان دیگه با ما نیستش، اما همچنان آثار و نتایج روانشناسانه اون با ماست. ببینید، من کمابیش سخنم رو اصطلاحا دامن سخن رو بچینم، جمع‌بندی بکنم. ببینید، من تلاشم امروز این بود که به شما نشون بدم بحث خیال رو پیوند بزنم با بحث بدن و البته زبان. من از خیال آغاز کردم و جلسه پیشین، امروز ادامه دادم بحث رو. به شما می‌خواستم نشون بدم این خیال ما در خلأ رشد نکرده، این خیال ما نسبتی با مغز تکاملی ما داره. ما وقتی به سروقت تکامل میریم، وقتی تاریخ تکامل رو میبینیم، این تاریخ رو وقتی روانکاوانه میبینیمش. ببینید من چرا میگم روانکاوانه؟ یکی از کارهایی که روانکاوان میکنن این که به زبان شما نگاه جدی دارن، این که شما چه اصطلاحی استفاده میکنید. یه فرضیه مهمی روانکاوا دارن، به شما میگن وقتی شما یه اصطلاحی استفاده میکنید بی سبب استفادهش نکردید، یه چیزی بوده درون شما که بیرون ریخته زبانتون. من میخوام به شما اینو بگم، من کاری که امروز کردم میخواستم، یعنی دوست دارم اگر موفق شده باشه انجام بدم، اینکه تکاملمون رو روانکاوی بکنیم. ما اگر یه زبانی استفاده میکنیم الان بی سبب استفادهش نمیکنیم، یه چیزی در تاریخ تکاملمون داشته، یه چی نسبتی با مغز تکاملی ما داشته، نسبتی با مغز اجتماعی ما، با خیال اجتماعی ما داشته. و البته این خیال در زبان اثر دو سویه هم داره، یعنی هم زبان ما هم خیال ما در طول تاریخ زبانساز بوده، زبان برای ما درست کرده، هم زبان فعلی ما امکان داره خیال ما رو عوض بکنه. شما به راحتی میتونید، عرض کردم مغز ما خیلی از اوقات به راحتی گول میخوره، به راحتی گول میخوره. زبان ما به راحتی میتونه مغز ما رو گول بزنه، اصطلاحا میتونه در واقع تحمیق کنه. شما از زبانتون میتونید استفاده کنید، یک چیز رو تمرین و تکرار کنید، که از کار مهمی که در واقع خیلی از ادیان فکر کنید در بلخص ادیان شرقی، در واقع ادیان بودیستی هندویستی انجام میدادن، رو همین فرضیه بوده. تک این مانترا، این تعبیر مانترا که ما استفاده میکنیم، شما یک امری رو کرارن تکرار کنید، تکرار کنید، تکرار کنید. شما فکر میکنید این زبان شما بر روی مغز شما، برای ذهن شما اثر میذاره. تجربه هم نشون داده که برای خیلی این اتفاق رخ داده. شما یه چیز رو تکرار بکنید به طور مداوم، ذهن شما عوض میشه، خیال شما عوض میشه، رنگ خیال شما عوض میشه، این اتفاق رخ میده. میخوام به شما بگم این رابطه دو سویه است. من تا این جلساتی که داشتم هی به شما بر روی رابطه زبان و فکر صحبت کردم، از ذهنمون، از فکرمون، از خیالمون دوباره یه پلی برقرار کردم بین زبانمون. میخوام دوباره الان به شما بگم این رابطه دو سویه است، زبان ما بر روی خیال ما میتونه اثر بذاره. پس ببینید، تا اینجای کار، حالا هنوز مسئله تمام نشده، تا اینجای کار ما از زبان شروع کردیم، به سر وقت فکر رفتیم، یکی از عناصر فکر خیال بود و بررسی کردیم. من از فکر، از خیال به سر وقت بدن اومدم. امروز به شما نشون دادم که این خیال ما با بدن ما نسبت داره و این نسبت خودش رو در روی زبان هم اثرش رو میذاره. با مثال هایی هم که دادم امیدوارم نشون داده باشم که دست کم مثال هایی وجود داره که به راحتی بتونه این ادعا رو تثبیت کنه، اما همچنان که عرض کردم قرار نیست به مسابقه تئوری فیکس، به موقع تئوری که 100% در همه مواقع در واقع رخ میده چنین چیزی رو تلقی بکنیم. نه، مثال های نقض هم وجود داره، اما اشتراکات بسیار بسیار مهمه. اگر اشکال نداشته باشه، من گمان میکنم سخنم، وقت من تمام شده، یعنی الان اگر اشکال نداشته باشه سخنم رو تمام میکنم. سپاسگزاری میکنم از همه دوستان، از اینکه تحمل کردن، صبر کردن، و بسیار منتظرم حتما کامنت های شما، سوال های شما رو حتما بشنوم. وقت همه دوستان بخیر باشه.
خیلی ممنون آقای دکتر، صدای من دارین دیگه یا نه؟
بله.
خیلی متشکرم، مثل همیشه بسیار جذاب. من از دوستان خواهش اجازه میخوام که اولین سوال من بپرسم، چون مربوط به جلسه پیش میشه. البته سوالی هم از این جلسه دارم، ولی میذارم بعد از اینکه دوستان سوالشون رو پرسیدن اون سوال من.
بله، خواهش میکنم.
سوال اولم راجع به جلسه پیش هست که شما اشاره کردیم به یکی از داستانهای مثنوی دفتر ششم که مولانا ذکر میکنه که زاهدی بوده که تضرع میکرده در درگاه خدا برای مال و بالاخره مکنتی، و در خواب چیزی میبینه که حالا داستان رو نمیخوام دوباره تعریف کنم، که باید بره جایی و در کمان تیری بذاره و تیر رو پرتاب کنه و هر جا که نشست گنج اونجاست، که خب موفقم نمیشه پیدا کنه. و از این داستان مولانا به این نتیجه میرسه که چون در نهایت میفهمه گنج جلو پای خودش بوده، میگه که خب این فیلسوفان هستن که به ما میاموزن که تیر را به جای دوری بندازیم، و برعکس انبیا به ما میاموزن که تیر را جلو پای خودمون که گنج درونمون هست، گنج عملا اونجا هست، بندازیم. و شما فرمودین که با این رأی یه اختلاف نظری دارین و فرمودین که عملا معتقدین که فیلسوفان و عالمان علوم شناختی هم میتونن در پیدا کردن این گنجی که جلوی پای ما هست کمک کنن. بعد من به این بیشتر فکر کردم، احساس میکنم که بین این دوتا گنجی که شما در جلسه پیش بهش اشاره کردین و گفتین که ما عملا در این گنج حبس هستیم و به عنوان یک زندان هست، ولی با این حال که زندان هست یک گنجه و ما باید اینو بشناسیم و عالمان به ما کمک میکنن که این گنج رو بشناسیم، و گنجی که مولانا میگه یه فرقی هست. گنجی که مولانا بهش اشاره داره در اون شای یک گنج ماور و طبیعی هست، مخصوصا اگه مسئله آخرت رو درش در نظر بگیریم، این گنجی هستش که فقط انبیا میتونن به ما نشون بدن و تنها چیزی هستش که در کتاب اونها، مرام اونها، دین اونها به ما نشان داده شده. میخواستم اینو توضیح بدیم. و البته خب واضحه که مولانا بین این دوتا گنج، به گنج دومی که شما یا من اینجور برداشت کردم که شما تعریفش کردین، آنچنان قدر و بهایی نمیده، ولی گنجی که مولانا منظورش در اون داستان بود گنج ماور و طبیعی هستش که
درسته. خیلی ممنونم. سوال خیلی خیلی خوبیه و اتفاقا جای بحثم بره، شاید به یک منو، شاید جلسات دیگه هم شاید به یک منو حتی اشاره هم بهش بکنم، چون برمیگره بحث ماورا طبیعی، بحث حالا دین به مدل هم میکنه. ببینید، من نکته اصلی خودم رو بگم. ببینید، ادعای مولانا چیه؟ این که گفت فلسفی خود را از اندیشه بکشت، گو به دو کور از سوی گنج پشت. اون معتقده که فیلسوفان پشت به گنجی دارن. او معتقده که فیلسوفان، حالا به تبریک خودش هم فرمودین، این که این تیر رو در واقع جلوی پای ما نمیندازن، دور میندازن. من اختلافم با اونه که نه، منم اولا پشت به گنج ندارم فیلسوفان، و اتفاقا به یک، حالا به همین استعاره اگر این داستان رو کار بریم، فکر میکنم میتونن اتفاقا به ما نشون بدن که از خود ما خبر بگیرن. اما نکته شما نکته مهمیه. شما من میگید که من انگار که ما داریم وجود دو تا چیز حرف میزنیم. مولانا داره یک گنج ماورا طبیعی حرف میزنه، و حالا من ادعام اینه که راجع به گنجی که مربوط به ذهن و ضمیر ما. ببینید، ادعایی که من این جلسات رو با شروع کردم و تکرار میکنم و امیدوارم جلساتی که تمام بشه بتونم یه ادعا رو بیشتر نشون بدم، اینه که من معتقدم این دو گنج به هم خیلی نسبت داره. ما، یعنی هر کسی، پیامبران هم همینطور از این قاعده مستثنا نیستن، هر کسی در این عالم پا میذاره باید از ما انسان ها شروع کنه برای اینکه بتونه اون گنج رو نشون بده، برای اینکه ماورا طبیعی رو در واقع معنادار بکنه. ببین، من اگه تون بشه این روایتی آغاز کردم این جلسه که من عرف نفسه و فقط عرف ربم، ما اگه خودمون رو درست بشناسیم، اتفاقا به یک معنا ماورا طبیعی رو بهتر میشناسیم. این ماورا طبیعی هم که ما داریم راجع به صحبت میکنیم، ببین همین بحثایی که من امروز خدمت شما گفتم، این ماورا طبیعی وقتی راجعش حرف میزنیم، به محض اینکه وارد زبان ما میشه، به محض اینکه پیامبران، هر کسی در این عالم بخواد حرف بزنه، از زبان استفاده بکنه، راجع ما برای طبیعی صحبت کنه، تمام این بگیج تکاملی با او خواهد بود. فرار از او وجود ندارد. اصلا همچین چیز فرار، مگر اینکه شما بگید که اصلا این فرد تاریخی نیست که من همچین فرضی ندارم. یعنی اگر ما قائل باشید که این پیامبران مثل همه ما انسان بودن، مثل همه ما مغز داشتن، هم مثل مغزشون به همین مغز تکاملی است که رسیده، ما فکر میکنم اگه این فرض رو شما قبول نداشته باشید، اگر از همین مغز بهره میگیرن، از همین مغز، همین زبان بهره میگیرن، این مغز یه تاریخ داره. این تاریخ ما یه نسبتی با بدن داره، هم تو که من گفتم شما نمیتونید این دوتا رو از همدیگه خیلی تفکیک بکنید. درسته امکان داره شما من بگیم پیامبران، عارفان تجربه های غیر بدنی داشتن، مغزشون، ذهنشون چنان پرواز کرده، جایی رفته، یه جایی نشسته که اصلا گفت هم حرف رو گفت و صوت رو برهم زنم تا که به این هر سه باتو دهنزم. درسته، اصلا فرض کنیم که چنین قاعده درسته، من اینو مفروض اصلا فرض کنیم قبول بکنم. اما همین عارفان، همین پیامبران به محض این که اون تجربه رو بخوان بدن من، به محض این تجربه رو بخوان زمانمندش بکنن، بخوان حرف بزنن، بخوان به من و شما تو جامعه، پیامبران آخه کارشون کی بوده؟ داشتن مردم هدایت میکردن دیگه، برای خودشون که حرف نمیزدن، خودشون تو خلوت خودشون که حرف نمیزدن. به محض اینکه شما بخواید از زبانتون، زبان بدن باشه، زبان کلامیتون باشه، بهره بگیرید، بیرون بریزید، تخاطب صورت با دیگران صحبت کنید، تمام این تاریخ میریزه در زبان شما. و این نسبت داره و این مهمه که شما ببینید چه خبره در ذهن شما، چه خبره در تکامل شما. و این معناست که من میگم فیلسوفان مهمن، عالم علوم شناختی مهمن. اگه ما نفهمیم چی بوده، چه بر سر زبان ما اومده، ما اتفاقا به باور من ما درست مخاطبه رو نمیفهمیم، اصلا متوجه نمیشیم که این خدایی که پیامبر رو معرفی کردن این زبان از کجا اومده، چرا یه پیامبری میاد یه زبان استفاده میکنه، پیامبر دیگه یه زبان دیگه. تاریخ داره، این تکامل داره، تکامل جغرافیایی داره، مهمه. یعنی من ماوراءطبیعه رو موقع بهتر هم خواهم فهمید اتفاقا اگر من فقط به شما یه چراغی نشون بدم، بگم این چیزیست که پیامبران گفتن و تمام. این درست، بسیار از عموم آدمیان همین جوری در واقع زندگی میکنن، دینداریشون دینداریست که با آنها گفته شده و آنها عمل میکنن. اما اگر شما قرار باشه یه دینداری داشته باشین که فکورانه باشه، راجبش فکر بکنه، راجب اطلاعاتی که به شما رسیده، داده هایی که رسیده، راجب زبان دینی که به شما رسیده، اگر راجب اون زبان بخواید فکر بکنید، ببینید از کجا آمده، به نظر من فیلسوفان، عالمان علوم شناختی، عالمان علوم اعصاب، همه اینها مهمه برای اینکه ما از گنجمون خبر بگیریم. هرچی بیشتر خبر بگیریم به نظر من اتفاقا راه به نظر روشن‌تر خواهد شد که بتونیم ماوراءطبیعه رو بفهمیم. این ادعای بنده است. البته خیلی واضحه برای من که امکان داره شما مخالف من باشید. میتونم حتی تصور کنم که ادعی بر این باورن که پیامبر، حالا به طور خاص پیامبر اسلام، اصلا شکل و شمایل ایشون اصلا فرض کنید اصلا جزء انسان‌ها نبوده، ایشون اصلا فرض کنید جزء مجردات بوده، احیانا در همه حال ایشون احیانا یک ذهن و مغز داشتن که بر تمام تاریخ احیانا سیطره داشته، همه چیز رو از تمام علوم عالم ایشون با خبر بوده. اینا چیزاییه که من ازش با خبرم و میدونم که چنین چیزهایی گفته میشه. من ذره ای بهش باور ندارم و گمان میکنم که باور داشتن به چنین چیزی هم خطاست، هیچ دلیلی نداریم که چنین باوری داشته باشیم. و پیامبران هم محدود و محصور به زمان خودشون بودن، مثل هر کسی، مثل هر آدم دیگه که در این عالم اومده، و زبانشون هم محدود و محصور به زمان خودشونه، محدود و محصور به ذهن خودشونه، محدود و محصور به مغز تکاملی خودشونه. البته این معنیش نیست که همه آدما شبیه همن، هیچ معنیش نیست که همه آدما به خاطر تکاملی که داشتن شبیه هم. معلومه که قوه تخیل ما، قوه فکر ما فرق داره با هم دیگه، یکی بالاتر میره، یکی پایین‌تر میره، که تخیلش پرواز بیشتری میکنه، اصلا برای همین که انسان‌ها با هم دیگه تفاوت دارن. اما اون تاریخ به نظر من خیلی روشنگرم هستش. به این معنا من اختلافم با مولانا چنینه، یعنی از اینجاست که معتقدم فیلسوفان رو بر رأیشون بسیار جدی گرفت. البته امکان داره فیلسوفان هم اشتباه بکنم، من اینم رد نمی کنم، اصلا نمیگم که حتما حرف همیشه، حرف 100% درست همیشه اونا میذارم، باید جدی گرفت. این ادعای منه.
خیلی ممنون. فقط یه نکته کوچولو بگم، حرفای شما بسیار متینه و هم که خودتونم فرمودید دو تا گنج هست، هر دو تاشو حداقل در امروز ما به هر دو احتیاج داریم، ولی خب اشخاصی مثل مولانا اینجور نبودن. ولی در این حال تجربه انبیا بلخص حضرت محمد که ما بیشتر میدونیم، اینها بدون داشتن این علوم به اون درجات رسیدن و کشف های شهودی رو بهشون نازل شده بوده و شاید هم خب اونا احتیاج به این نداشتن، ولی ما برای اینکه بفهمیم یا خود حضرت محمد برای اینکه به ما انتقال بدن و ما بتونیم بفهمیم چی بوده منظورشون، به شناخت این گنج احتیاج داریم. امیدوارم که درست متوجه شده باشم. خب
خیلی ممنون، با سلام و تشکر خدمت آقای دکتر.
سلام و درود خدمت شما.
بسیار لذت بردیم آقای دکتر. صحبت‌های شما، ببخشید، من رو یاد این خاطره دست جمعی افتاد که فروید ازش زیاد صحبت میکنه. میخواستم ببینم که شما هم اینجوری میبینید یا خودتون میتونه یه نقبی به این داستان بزنید. بعدم در مورد تکامل که صحبت کردین، البته این ادامه همون سواله، این تکامل انسان وقتی مثلا ما میبینیم این داستانهای تورات انقدر شبیه داستانهای شاهنامه است، آیا اینم همون یک جوری رابطه‌ای داره با این تکامل، تکامل بشر که با خودش این خاطره دست جمعی رو آورده؟ من میتونم خیلی مثال بزنم، شاهنامه و تورات رو با هم مقایسه کنم، حتما دوستان همه خودشون بهتر وارد هستن. و همین که میگه، من خوندم جایی که سهروردی و ابن عربی خیلی از کاراشون رو در همین عالم خیال انجام دادن. میخواستم ببینم که نظر شما چیه. یا
خیلی ممنونم. نکات خیلی خوبی بود. ببینید، چند تا نکته بود که شما فرمودید. یکی راجع به حالا بحث‌های روانکاوانه، حالا شما نام فروید آوردید و این خاطره دست جمعی، بله، من اتفاقا همدلی دارم به اون نکته. و اتفاقا همدلی من به خاطر اینه که ما آدمیان اتفاقا با وجود تمام اختلافاتی که داریم، با وجود تمام اختلافات فرهنگی که داریم، اختلافات اجتماعی که داریم، اتفاقا به خاطر بدن مشترکی که داریم، خیلی ذهن‌های شبیه به هم داریم از قضا. برای همین هم هستش خیلی از عواطف ما عواطف جهان شموله. یعنی به سادگی اتفاقا شما با وجود در واقع با حضور تکنولوژی این نکته نمایانتر هم شده. واقعا خیلی از عواطفی که ما در ایموجی ها استفاده میکنیم اصطلاحا امروزه، عواطف یونیورسال، همه آدمیان به خاطر بدنی که داشتن کم و بیش شبیه هم بوده، این نکات رو خیلی خوب متوجه میشن. شما تقریبا حالا کسانی که اختلال نداشته باشن، اختلال در واقع تخیل نداشته باشن، متوجه میشن عصبانیت چه شکلی است در صورت کسی، خوشحالی چه شکلی است در صورت کسی، ناراحتی چه شکلی است در صورت کسی، اینا رو متوجه میشن. حالا این میخوام به شما این اشتراک، این تجربه مشترکی که ما آدمیان داشتیم، این خیلی مهمه و این قطعا محصولات مشترک هم داره. این محصول مشترک میتونه خیلی تو فلسفه ورزی خودش رو نشون بده، در تاریخ چه بسو که نشون داده، این همه فیلسوفان آمده اند اتفاقا ایده های شبیه هم داشتن. این ایده های شبیه هم بسیار مهمه، در علم هم اتفاقا نشون داده شده. اتفاقا این نکته که در واقع عالمان علوم در واقع، حالا تجربی بهتره بگم، در گوشه گوشه این عالم، حالا موقعی که بلخص اینترنتی وجود نداشته، فرض کنیم شما برگردیم به 200 سال پیش، به یک معنا به یک کشفیات شبیه هم میرسه. این نکاتی است که آقای تامس کوهن، یکی از فیلسوفان علم معروف، در کتاب خودش آورده که اتفاقا یعنی یه سری اتفاقا شبیه همدیگه، یه سری استدلال ها شبیه همدیگه، بدون اینکه آدمی از هم خبر داشته باشن بروز ظهور میکرده در طول تاریخ. این اتفاق مهم نیست، یعنی باید جدی گرفت. اتفاقا تجربیات مشترک یک دلیل و در واقع دلیل خیلی مستحکمی دست ما میده که اون اتفاقا، اون استدلال ها، استدلال مهم نیست، باید جدیش گرفت. یعنی باید ببینیم که چی شده که این همه آدم یهو به یک بنا به یک نتیجه رسیدن، یهو یک خاطره ای رو در واقع نقل میکنن، یهو یک داستان رو نقل میکنن. چون داستان هم که ما نقل میکنیم، حالا اسطوره هایی که در واقع در کتب مقدس اومده یا حالا داستان هایی که در ادبیات ما اومده، این داستان ها ریشه در بازار بدن ما داره، در تکامل ما داره، در مغز ما، در ذهن ما داره. احیانا خیلی از عناصری که در داستان استفاده شده بازار در خلأ که نیومده، یهو از آسمان که پرتاب نشده به ما رسیده، خب از تجربه زندگی آدمیان اومده. خب خیلی از این تجارب طبیعت در واقع پیرامون این افراده که امکان داره با هم مختلف باشه، امکان داره یک شاعری، یک داستانسرا، یک حیوان رو دیده باشه، یک کسی دیگه حیوان رو ندیده باشه. احیانا خیلی طبیعی است که این تفاوت ها ریزش میکنه در داستان. اما این که خیلی از مفاهیم، خیلی از عواطف، این عواطف یونیورسال، یعنی یه داستانهایی که در واقع اصطلاحاً ما میگیم داستانهای بین‌المللی میشه، اتفاقا مرزها رو در واقع میرو بایه، شما دیگه توی مرز باقی نمیمونه، توی جغرافیا باقی نمیمونه، یه فهم مشترک، یه پیام مشترکی داره که اتفاقا مرزها رو در می‌نورده و بدل به یه امر یونیورسال میشه. شما این داستان ترجمه هم حتی بکنید با اینکه حتی قائل به این باشین که در ترجمه خیلی از مفاهیم از دست میره، اما شاید خیلی از نکات اصلیش باقی بمونه و برای همین دل خیلی از افراد رو برو بایست لحن. برای همین بله، این نکته که شما فرمودین نسبتی داره با سخنی که من گفتم و من در حال تأکیدش کردم، فقط تأکیدش کردم و تثبیتش کردم. اما نکته که راجع به ابن عربی و سهروردی گفتیم یکی با نکات من فرق داره. یعنی به اون بحثایی که نزد سهروردی و ابن عربی هست، حالا به طور خاص سهروردی که خب استاد بود در استفاده کردن از تعبیر خیال. ببینید من اگر راجع به خیال الان صحبت میکنم، فکر کنم در سخنانم تقریبا مشهود بود، خیلی واضح بود که من به مثابه یک قوت و ظرفیت ذهن و مغز استفاده میکنم. یعنی خیلی اتفاقا تعبیر ساده و واضح ازش، تعبیر تکاملی ازش استفاده کردم. مغز ما یه قسمتی از مغز ما احیانا شما فرض بکنین که مربوط به قوای تخیل ماست، احیانا اگر اختلال پیدا بشه، مثلا اگر فرض کنید در ناحیه قدامی مغز شما اختلالی پیدا بشه، اگر یک تخریب جدی صورت بگیره، این بر روی حافظه شما، این بر روی احیانا تخیل شما اصلا میذاره. من مقصودم از تخیل همین است. شما وقتی نزد سهروردی یا ابن عربی میشینید، مقصودشون این نیست. مقصودشون از خیال یه عالمه، اصطلاحی که خود سهروردی اینا دارن، خیال منفصل، یعنی منفصل از این عالمه، جدای از این عالمه، یه جای دیگه است، انگار یه وعای، یه جای طبیعتی است انگار برای خودش. من اصلا راجع به چیزی صحبت نکردم و اصلا چنین فرضی ندارم. اگر بخوام اصطلاح سهروردی استفاده بکنم، اون میگه ما یه خیال متصل داریم، یعنی وصل به ما. من راجع به این خیال حرف زدم، یعنی همین خیالی که وصل به همین مغز ما، به همین ذهن ما، به همین آقا تجارب روزمره ما، من با این سر و کار دارم. برای همین به اکتران من فاصله با اونا زیاده، یعنی بیشتر فاصله نزد عالمان علوم شناختی و همین این علوم اعصابه.
سپاسگزارم.
زنده باشید.
شما همینطور. مرسی.
سوال کردن ضمن تشکر بسیار از سخنرانی جالب شما از زبان بدن صحبت میکنید، آیا میشود آن را زبان دل گفت یا نه؟
ببینید من اگه زبان دلم اسمشو بذارم، حالا میگم اینا اسامی مختلفه، اما این زبان دلم آخرش به بدن ربط داره، یعنی با نسبتی با بدن داره. اصطلاحاتی که ما راجع به قلب، راجع به دل استفاده میکنیم و خیلی خوب راجعش فکر بکنیم، یعنی راجعش پیدا بکنیم. من خودم راجعش خیلی میاندیشم صادقانه، یعنی توی فرهنگ‌های مختلف هم که آدم چرخ میزنه، هی هر دفعه اطلاعات جالب‌تری براش پیدا میکنه. اما اگر یعنی مقصودم این که تمام اینا رو من آخرش به بدن، به این تکاملی که ما داشتیم نسبت میدم. اگر شما مقصود از زبان دل یه زبان پیچیده و رازآلوده، یه زبان رازآلودی است که در واقع اصطلاحاً فیلسوفان میگن زبان خصوصی، اگه مقصود اینه، من چنین چیزی رو راجعش صحبت نکردم. اگر چنین چیزی در واقع ادعای شماست، یعنی من اصلا گمان میکنم چنین چیزی تقریبا شدنی هم نباشه اصلا. اگر اینکه یه زبان دل باشه که من مثلا یه قوای شهودی خاصی داشته باشم که بخوام اون زبان رو متوجه بشم، چیزی شبیه الهام، چیزی شبیه وحی، اگر در ذهن شما باشه. من راجع به اینو صحبت نکردم. حتی و حتی اگر هم راجعش بخوام صحبت کنم، به شما میگم زبان وحی هم، یعنی حالا اعتماد این بحث و جلسه بعدی، زبان الهام هم، زبان وحی، تأکید میکنم. اینکه خود وحی چیه یه بحث دیگه است، اینکه چه اتفاقی در این عالم رخ میده، وحی صورت میگه، الهام صورت میگه، یه بحث دیگه است. به محض اینکه وحی شما از زبانتون، از دولب مبارک شما خارج میشه، بخواین به دیگران ابلاغ بکنید این وحی، مجبورید از زبانی که دیگران میفهمن استفاده بکنید. این زبان تاریخ داره، شما نمیتونید در برید. شما اگر یه زبان عجیب غریبی استفاده کنید، اسمشو زبان دل بذارید، بگید من در وحی فهمیدم، اصلا پیامبر که هیچ کسی پیامبری نمیتونست بکنه، چون فقط خود زبانش خودش متوجه میشد. اگه نتونه یه پیامبری با جامعش ارتباط برقرار کنه، یه زبان عجیب غریب استفاده کنه، که خب اصلا دیگه دینی شکل نمیگرفت. یا فیلسوفان اگر یه زبان دیگه، یا عالمان اگر یه زبانی استفاده میکردن که با تاریخ تکامل ما نسبت نداشته باشه، اصلا این زبان پا نمیگیره، اصلا این زبان جور به کسی متوجه نمیشه این زبان رو. عرض میکنم در همه حیطه‌های انسانی، علم، اخلاق، دین، به محض اینکه شما بخواید از زبان استفاده کنید، چه زبان گفتاری چه زبان بدن، شما یه تاریخی دارید، یه تکاملی دارید. انگار که شما تو این تاریخ تکامل اسیرید. شما انگار که وقتی بخواید با جامعتون این ذهن اجتماعی صحبت کنید، مجبوری توی اون دایره بمونید، حرف بزنید. ببینید این فیلسوفان اسلامی ما، حالا خاطر اسم سهروردی هم اومد، بعد نیست دور نامش رو بیارم، یه تعبیر خیلی جذابی داره. وقتی قیاس میکنه عالم حالا خاکی، این عالم حالا با عالم افلاکی رو قیاس میکنه، میگه این عالم یه قصور ذاتی داره، یه چیزی کم داره، یه مشکلی داره، یه خاک این عالم یه چیزی توش کمه. ببینید من خود این حرفش رو ترجمه کنم، یه تفسیری به شما بگم، اما خواهم به شما بگم این عالم یه کارایی توش نمیشه کرد. شما دست و پاتون بسته است. شما انگار این تکامل، این تاریخ، نمیگم تنها شکل تکامله، ما میتونستیم جور دیگه تکامل پیدا کنیم، ما میتونستیم دقیقا اون آزمایش ذهنی که برای شما گفتم، ما میتونستیم یه تکاملی داشته باشیم که اصلا توش خیال نباشه، این هم یه تکامل دیگه بود. حالا فعلا تکاملمون اینجوری شده. این تکامل دست و پای ما رو میبنده، ذهن ما رو یه جوری درست کرده، مغز ما یه جوری شده و ما مجبوریم توی این دایره، توی این زمین بازی بکنیم اگر بخوایم بازی بکنیم. این اگر خیلی مهمه، چون شما خیلی از عرفا رو لابد شنیدید، اسم حالا تجارب عرفانی اومد، شما میدونید که عرفا معتقدن اگر تجربه عرفانی داشتن نباید بازگو کنن، اصلا نمیگن، اصلا به زبان نمیارن، چون نمیخوان وارد زمین بازی بشن. به همین سادگی، من خیلی ساده گفتم برای شما، از این زمین بازی خوششون نمیاد، حقم دارن خب، اما چاره ای هم نیست. شما اگه بخواید صحبت بکنیم با دیگری، حرف بزنیم، تخاطب ایجاد بکنیم، این ابوالقدوس گانکهی که از عرفا گفته بود راجب پیامبر اسلام، گفته بود اگر من جایشون بودم، معراج رفته بودم، هیچ وقت بر نمیگشتم. من ترجمه میکنم سخن ایشون، یعنی اگر من جایشون بودم چنین تجربه داشتم، اصلا بازگو نمیکردم، اصلا خودمو اصطلاحا وقت خودمو تلف مردم نمیکردم. من خیلی ساده دارم به شما میگم، ولی به محض اینکه بخوان شما بیاین با کی حرف بزنین، یه نهضت اجتماعی درست بکنین اصطلاحا، مجبوری تو این دایره، تو این زمینه بازی حرکت بکنید. از اون قواعدش نمیتونید خیلی سرپیچی بکنید. آدمایی بودن که سرپیچی کردن و اتفاقا سبب شدن که ما کلی کشفیات تو طول تاریخ داشته باشیم. میگم خیلی نمیتونید در واقعش. به هر صورت برگردم به سخن شما، اگه زبان دل منظورتون یک کمچین زبانی است، مقصودم من پاسخم خیره، اما اگر همین زبان در واقع بدنی است که من راجع به صحبت کردم، البته چرا نه، حالا اسم دیگه شما براش بذارید، من هیچ مخالفتی ندارم.
خیلی ممنون. ما دو تا سوال، ببخشید صدای من میاد؟
بله.
من همین در مورد این اعضای بدن و اینا خیلی برام جالبه، کنم هم کلا خیلی راجع به این موضوع فکر میکنم. این که قلب و مثال زدین در مورد عشق همراه میشه و اینها، من یه جورایی همیشه برام توضیح کردم، یعنی چیدم بود که چرا تو مغز نیست، بعد فکرم خب چون قلب آدم شروع میکنه تاپ تاپ کردن، اینجوری شده که عشق اومده توی قلبه. ولی بعد از اون من مثلا برام سوالی که چیزایی که من مثلا فکر کردن و قدیم که نمیدونستن مثلا آدم واقعا این مغز است که داره یه فعل انفعالاتی انجام میده، میخواستم ببینم نظرتون راجع به این که چرا رفته به این سمت که کلا مثلا دعا کردن یا همین تمرکز، حالا جدیدن هم که مثلا یکم چیز این شده که انرژی میفرستن و اینا، یه جورایی به مغز رفت داده میشه. حالا به خصوص در مورد فکر کردن چطور شده که به مغز نسبت داده شده، و اینکه مثل که چیزای ما چی میگن دانسته هامو خیلی تو این زبانه تاثیر نمیذاره. مثلا ما الان میدونیم که زمین گرده و بالا و پایینمو خیلی فرق نداره، ولی بازم عالم بالا هنوز که هنوز ما نمیتونیم تصورش بکنیم که عالم بالا اون عالم بالا نیست، یعنی پایین و بالا خیلی فرق با هم ندارن، ولی هنوز برای ما این مفهوم جا نیفتاده.
زنده باد.
مرسی.
خیلی عالی، دستم خیلی ممنونم و نکته خیلی جذابی است و با شما خیلی موافقم. این نکته اخیری که فرمودید، ببینید راجع به عواطف که فرمودید، باز دور برمیگردم همین نکته آخر شما، ما الان دست کم میدونیم که خب عواطف ما که در قلب ما وجود ندارن، حضور ندارن، همه چی در مغز ماست، یعنی اینکه اطلاع داده های عصب شناسانه خیلی تقریبا روشن و واضحی است. یعنی وقتی شما عواطفی برای شما هجیمه میارن، هجوم میارن، عاشق یا عواطف مربوط به عشق شما باشه، ترس شما باشه، اضطراب باشه، و همه اتفاقا در مغز شما رخ میده. همین نکته که شما فرمودین، ببینید ما در طول تاریخ تکامل اطلاعاتمون کمتر بوده راجع به مغز. ببینید به خود حادثه بدنی که رخ داده نگاه بکنید، وقتی من عاشق میشم تجربه عشق رو دارم، اصطلاحا به قول سهراب دوچار عشق میشم، عشق به من حجمه میاره، هجوم میاره، یهو ورود میکنه در بدن من، ضربان قلبم وقتی بالا میره، خب این کورلیشن، این تناسب میان یه عاطفه و یه اتفاق بدنی برای من مهم بوده، برای اون آدم یعنی مهم بوده، و این کورلیشن در زبان خودش نشون میده. یعنی ما زندگی رو به قلب نسبت میدیم. ببینید قلب تپنده نماینده داشتن زندگی، مغز تپنده کسی نمیگه، در صورتی که و درست هم هست، شما اگه قلبتون واقعا دیگه نزنه دیگه ما میگیم مغز زندگی تمام شده. یا خیلی از عواطف، باز دوباره اگر در نسبت قصه باشه، غم باشه، ترس باشه، عشق باشه، اینا رو ما همه نسبت میدیم با قلبمون. و در کل جای عاطفه رو، این در آثار فیلسوفان قدیمی هم هست، یعنی اصلا گمان نکنید مربوط به زمان انسان‌های اولیه میشه، نه، همین تو همین شما قرن 18 و 19 برید بخونید فیلسوفان اسلامی ما، فیلسوفان همین اتفاقا غربی، جای عواطف و قلب میدونستن، یعنی گمان میکردن که جاش اونه، حالا تا داده های در واقع عصب شناسانه ظهور و بروز کرد، ولی خب این طول میکشه تا که در زبان خودش نشون بده، طول میکشه چرخ بخوره تاریخ و این پارادایم عوض بشه، ما زبانمون اصلاح بشه. ببینید این اتفاق شما میتونه راجع به خیلی از گفته هایی که ما راجع به بردهداری داریم که در تاریخ ما بوده، در زبان ما بوده، ما یک فشار اجتماعی احتیاج داشتیم و این اتفاق رخ داده برای اینکه یک واژه‌ای که واژه زننده ای بوده برای در واقع سیاه‌پوستان استفاده نکنیم یا بکنیم، این فشار اجتماعی بوده، یعنی یه فورس دولتی پشت سرش بوده، کلی در واقع تبلیغات پشت سرش بوده که چنین اتفاقی رخ داده. خب چنین چیزی راجع به عواطف نیست، یعنی دولتی یا یه زوری یا قدرتی نمیاد چنین چیزی رو تبلیغ بکنه. چرا؟ چون به طور حق کسی ضایع نمیشه شما اگه بگید آسمان بالا یا پایین، یا اگر شما در یه فرهنگ دیگه زیست بکنید. حالا جالب برای شما مثال آسمان بالا پایین زدیم، من براتون جالب اینو بگم، فرهنگایی که اون ادیان غربی، یعنی ادیانی که ماها هست، ادیان اسلام، ادیان ابراهیمی اصطلاحا، در مقابل ادیان شرقی مثل هندویزم، مثل بودیزم، اتفاقا این تفکیک رو ندارن، اتفاقا اینجوری فکر نمیکنن، اتفاقا بالا و پایین خیلی براشون مهم نیست، اون چیزی که براشون مهمه درون و بیرونه، انگار حقیقت درون این عالم، انگار توی این عالم یه چیزی هست، بیرون این عالم یه چیزیه، یعنی بالا پایین چندان اتفاقا استعاره ها براشون مهم نیستش، درون براشون مهمه، انگار این عالم یه بطنی داره، این بطن این عالم رو شما بریم پیدا بکنید، انگار حالا اگه بخوام تعبیر خدا رو کنم، انگار خدا درون چیز هاست. این تعبیر رو حتی شما در آثار سهراب و به قوت این آثار در واقع نشانه های بودیستی اوست دیگه، از اون فرهنگ اومده که خدا درون اشیاء میره به جای اینکه بالا و پایین باشه. این خواهم بگم البته امر فرهنگی هم هست، یعنی تو فرهنگ هم خودشون نشون میده که شما از فرهنگ دیگه میده. ولی خب بله، فرهنگ قالبه در واقع جود کریستیانی که در واقع قالب شده در زبان انگلیسی، بعد اعتراف کرد که بله خدا بالاست، فرشتگان همه امور خوب در بالا قرار دارن، و یا دست چپ و راست، دست چپ و راست خیلی مهمه، چپ و راست بدن بسیار مهمه، شما در خود همین در واقع اسلام دارید دیگه، چپ شما در قرآن چپ، اگر کارنامه دست چپ بدن اتفاق بدی رخ داده برای شما، سمت راست شما خوبه، کلی مسائل دیگه که مربوط به بدن شماست. احیانا من فقط به یک معنا توضیح دادم نکات شما رو و یه جوری برش صحه گذاشتم، نمیدونم اگر نکته باقی مون ببخشید.
منظورم اینه که همین به نظر شما با گذشت زمان ممکنه این چیزا عوض بشه، چون میگم جزء دانستان های ماست، ولی خب هنوز تو زبانمون نشون ریزش نکرده چنین چیزی.
بله بله بله، یعنی برعکسش هم هست، هم تجارب ما بر روی زبان ما اثر میذاره، این زبان ما رو عوض میکنه، هم زبان ما بر روی تجربه ما اثر میذاره، هم زبانم رو اگر عوض بکنیم امکان داره اتفاقا دیدمون نسبت به دیگران، ارزشی که نسبت به دیگران میدیم فرق بکنه. و بالاخص مثلا فرض کنید به حیوانات، این یه زبان جدیدی است که اصطلاحا حالا در فلسفه جدید آمده راجع به حقوق حیوانات حرف میزنه، یه زبانه، اینکه شما یه جعل میکنین چنین چیزی رو، اینکه برای حیوانات حقوقی، حالا این جعل تعبیرش خوبی نباشه، ولی چنین چیزی رو استفاده میکنین، یه زبان جدیدی است. شاید 100 سال پیش اصلا شما تصوری راجع به یه حیوان میدی نداشتین، الان یه زبان درست کردن، این زبان یه واقعیت درست میکنه. همون نکاتی است که من یادم وقت داشتم راجع به زبان و فکر صحبت میکنم، از اقبال لاهوری برای شما خوندم، چون جان دیگر شد جهان دیگر شد، زبانتون که عوض شد جهانتون هم عوض میشه، جهان هم که عوض بشه زبانتون هم تغییر میکنه، یعنی هر دو رابطه دو سویه است اینجا.
متشکرم،
زنده باشید. بازم خیلی سپاسگزارم از همه دوستان، تحمل کردید واقعا ممنونم، وقت گذاشتید و همه رو به خدا بزرگ میسپارم، خدافظی میکنم ازتون.